حد آفریقا در نیجریه جوان که روزی نفس امام راحل اوائل انقلاب اسلامی بهش خورد در نیجریه و به اسلام گروید، به تشیع گروید، آمد قم درس خوند و بعد برگشت، موفق شد 15-16 میلیون نفر، 17 میلیون نفر شیعه کنه. و همین چند پیش شنیدید که 6 تا پسرش رو جلو چشم شهید کردن و خودش و همسرش هر دو جانباز و مجروح امروز توی زندان ها و سیاه‌چاله های حکومت نیجریه هستن با هدایت رژیم صهیونیستی پول عربستان و اقدامات آمریکا. پس چی شده که امروز تعداد عالم دین در اقصا نقاط جهان روبروی همه کفر ایستادن؟ بعضیشون مثل شهید دلر گردنشون زده میشه این امام حسین، بعضیشون مثل سید حسن نصرالله دارن میجنگن، بعضیشون مثل آیت الله سیستانی فتوا میدن جبرا میان، بعضیشون مثل شیخ عیسی قاسم یا شیخ سلمان یا شیخ ابراهیم زکزاکی امروز توی زندانن، بعضی ها مثل عبدالملک الغوثی در حال نبرد هستن. چرا تو دوره انبیا این اتفاق نبود؟ چرا تو دوره ائمه نبود؟ ائمه ما، امام حسین ما، برای 72 نفری که میدونید همراه ایشون بود باز شرط گذاشتن که آقا هر کس بخواد امشب خودش بره. و بعد فرمود هر من ناصر ینصرنی، کسی هست من رو یاری کنه؟ امام علی علیه السلام 4 تا میلیون رو در بخور نداشت. اون ماجرای جنگ صفین رو ببینید، امام شیعه حاضر بود ولی تشخیص مردم اینقدر غلط بود که کسی مثل اشعث بن قیس اینقدر فشار آورد به جبهه امام علی که حضرت مجبور شد بگه مالک اشتر برگرده. امام شیعه رو تصمیم برسون در شیعیان، حالا تا عمار بود که خوب بود، توطئه روانی اشعث رو خونسا میکرد. به وقتی که عمار شدید شد، حالا دیگه اشعث بود و میدانداری. اینقدر انبیا مظلوم بودن، اینقدر ائمه مظلوم بودن که مردمی که اینا رو فهم کنن دورشون نبود. یک پیامبر مثل روح نبی قرآن میفرماید که 1050 سال کم، یعنی 950 سال دعوت میکرد کسی بهش نمیدن. بعد اتفاقی حالا یه جمهوری اسلامی به وجود اومده، یه سری عالم دین هم تو همه دنیا دارن با کف میجنگن. پس اگر امروز موفقیتی وجود داره معنیش اینه که خود حضرت تو صحنه هستن، اونجایی که امام حسین تو کربلا 72 تا بیشتر یار نداشت، اونجایی که امام علی سرشو میکرد توی چاه از دست دور و بریا. چی شده که امام راحل اول انقلاب و امروز مقام معظم رهبری این همه مدار طرفدار دارن، نه فقط در ایران، در سراسر جهان؟ 39 سال یک حکومتی به نام دین دوام میاره، همه جور فشاری گردن کلفت‌ترین دشمنان در سطح جهان است که آمریکا وارد میکنن، نمیتونن به زانو در بیارن. در داخل هم مفسدین و زانو صفتانی که میرن توی ساختار قدرت نفوذ میکنن و صدمه میزنن نمیتونن مردم رو از دین بگیرن. آیا به نظر شما این کار امام راحل یا مقام معظم رهبری بود؟ این کار سید حسن نصرالله و ابراهیم زکزاکی و عبدالملک الغوثی و آیت الله سیستانی و آیتون نمر بود؟ یا اینکه خود حضرت نهضت رو در صحنه دارن مدیریت میکنن؟ بخشی از جوانبش نیست که ما داریم به صورت علنی و عینی میبینیم. پس در دوره انبیا این شرایطی که امروز دین مداران دارن هیچ مردم نسل هیچ زمانش پیامبری نداشتن. در دوره ائمه مظلومیت 11 امام شیعه ما این بود که حتی یک نفرشون فقط حکومت داشت، علی علیه السلام، اونم 4 سال. چقدر بهشون جنگ تحمیل کرد. حتی علی علیه السلام موقعیت این چنینی مردم نداشتن در زمانشون. امروز دلیل اصلی و اساسی که این اتفاقا داره توی کشورهای منطقه و از جمله خود ایران رقم میخوره یک نکته است. امام راهب میفرمود این مردم هم. یک مردمی هستن که هیچ پیامبری این مردم رو نداشته. امام میفرمود گوره دفر مقدس این مردم رو پیامبر خود ما هم نداشت. یعنی حضرت چنین مردمی که علی همین مردم خودمون هست که توشون جامعه میبینیم اینجوری بوخ میزنن، اونجوری میرن، نمیدونم رفتارشون، همینا رو هیچ کدوم از 124 هزار تا نمی نداشتن، هیچ کدوم از 11 امام معصوم ما چنین مردمی نداشتن. این مردم هم که این حکومت رو 39 ساله نگه داشتن و این مردم هم که حرکت رو صادر کردن به جای دیگه، این مردم هم که جمهوری اسلامی رو وجود آوردن، نه که جمهوری اسلامی این مردم رو وجود آورد، این مردم رو کی تا اینجا دینشون رو رقم زده بود؟ خود حضرت. یعنی در طول 1000 سال به گونه ای آرام و زیرزمینی نهضت شیعه شکل گرفت که مردم متدینی رقم خوردن که مردم اعتقادات دینی قوی داشتن که جمهوری اسلامی به وجود آورد، اعتقادات دینی قوی داشتن که 39 سال جنگ و کودتا و تحریم و فشار و تهاجم فرهنگی و مشکلات و فقر و همه چیز رو تحمل کردن تا امروز. پس وقتی میگیم زمین سازی برای ظهور، منظور اینه که کسی بین ماست در 1000 سال آرزوی انبیا و ائمه رو یواش یواش محقق کرده، زمانش برسه برخیزه و بگه که آقا کار رو رسوندن به نتیجه. ما منتظر این ظهوریم. این که آقا دیدید نشد فساد جمهوری اسلامی رو گرفته، بنش کنیم خودش بیاید. اگه قرار خودش یک نفری حضرت بیاید همه چیز رو اصلاح کنه، خب چرا رفت قیبت کبرا؟ اگه قرار انبیا یک نفری جامعه رو درست کنن، خب چرا در قرآن فرموده ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؟ در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی‌کنیم مگر اینکه در خودشون تغییر ایجاد کنن. پس آنچه در عصر انبیا رقم نخورد، در عصر ائمه رقم نخورد، چرا در طول 40 سال گذشته رقم خورده و داره میره روز به روز به سمت جلو در سراسر دنیا؟ از دست ما ایرانی هم خارج شده، نهضت ممکنه چند روز دیگه توی یمن به اوج برسه، توی سوریه، توی عراق، توی نیجریه، یه جای دیگه اینجوری نیست که دیگه ما صرفا بانی نهضت باشیم. نهضت از ایران صادر شده، مردمی دارن براش گرسنگی میکشن، میجنگن و جلو میرن. با خودی هم اینا دارن چه مقاومت میکنن. راز این چیز اینه که حضرت همونطوری که عرض کردم مانند یک نخ تسبیح نهضتی رو شروع کردن که 61 دونه تسبیح رو شما داخل اون نخ تسبیح بچینید. حرکت مخفی زیرزمینی وقتی شروع شد توی این قوم با کسی به نام ابن بودوی نهضت زیرزمینی شیعه رو شروع کرد. بعد از ایشون از قوم منتقل شد به شهر ری، در ری با کسی به نام ابن باقر و همین شیخ صدوق معروف نفر دوم بود که نایب حضرت بود کار شروع شد. این بزرگان آرام آرام آمدن کار رو ساماندهی کردن. اونجا شیخ صدوق کتاب خصال رو می‌نویسه، خصال یاوران حضرت رو که اینا چه ویژگی‌هایی دارن. بعد نهضت از ایران منتقل میشه به عراق در بغداد با شیخ مفید و همینجوری این دیگه میاد تا نفر 57 در طول چند صد سال یک روز بین هیچ کدوم اینا فاصله نبوده. همونطوری که بین 12 امام ما، بین امام اول با امام دوم، امام دوم با امام سوم یک روز فاصله نبوده، بین زعمای شیعه هم 61 نفرشون یک روز فاصله نبوده. نفر 57 مرحوم عبدالکریم قاری دسته ایشون برمی‌داره نهضت رو از نجف منتقل می‌کنه به قم که حوزه ادلیه قم رو احیا کنه، اواخر قاجار، اوایل پهلوی. نفر 59 آیت الله بروجردی است رضوان الله تعالی علیه که 700 نفر طلبه تربیت میکنه تو حوزه قم. همین مراجع تقلید فرعی همه طلبه های اون دوره. شخص بهامزا رهبری از طلاب اون دوره است. 700 نفر آدم تربیت میکنه، ایشون با شاه و ماشاد میکنه درگیر بمیشه تا آروم بتونه کادرسازی کنه. این نسل آماده میشن. امام راهی نفر 60 بلافاصله میاد تا شروع میکنه فوری در میفته با حکومت پهلوی، ماجرای فیضیه پیش میاد و ایشون تبعید میشه. 15-16 سال بعد انقلاب پیروز میشه، در 80 سالگی انقلاب رو پیروز میکنه تا 90 سالگی انقلاب رو مدیریت بکنه ایشون. امروز من که در زعامت نفر 61 هستیم، همونطور که بین امام با رهبر مظهر انقلاب یک روز فاصله نبود، بین امام راحل با مرحوم آیت الله بروجردی یک روز فاصله نبود، شما این 61 نفر رو همینجوری به عقب که برید، حضرت از طریق نایبانش که علنی در صحنه بودن نهضت شیعه رو زمین سازی کردن. این افراد آرام آرام با کار فرهنگی، با تربیت شاگردان، با بس به کار علمی حرکت رو به اینجا رسوندن. یه دوره نهضت توی نجف بود، یه دوره توی سامرا بود، یه دوره توی اصفهان بود،
دوره‌ای که معروف به دوره صفویه هست. در دوره که در اصفهان بود علامه مجلسی یکی از این 61 نفر 120 جلد اون دایره المعارف بهارالانوار رو نوشت که هر چی حدیث بود همه رو جمع کردن داخل اون. 4 تا کتاب ارمنی شیعه، چون شیعه 4 تا کتاب اصلی داره، اون 4 تا کتاب شیعه توسط 4 تا از اینا نوشته شده مثل کلینی و دیگری. یکی از اینا یعنی سید رضی نهج البلاغه رو جمع کرد. امروز تو خونه همه ماها کنار قرآن یک نهج البلاغه هست. نهج البلاغه که سید رضی جمع کرد انقلابی بود در فکر و معرفت که کمتر از انقلاب امام سال 1357 نبود. علامه هدی وقتی زمان همه مغول همه چیز از بین رفت توی ایران و جهان اسلام، کتاب سوزی شد، فکر شیعه رو اومد بازسازی کرد که اگر کاری که علامه هدی نکرده بود چیزی الان نمونده بود از اسلامش. هر کدوم از این بزرگان سر جای خودش. پس ببینید اگر امروز تعدادی عالم دین در سراسر منطقه یا دارن شهید میشن یا دارن میجنگن یا دارن استادگی میکنن یا در فضای داخلی جامعه خودمون سازوکارها رو میبینیم، فاصله اینه که آنچه در دوره انبیا اتفاق نیفتاد و در دوره ائمه اتفاق نیفتاد چرا الان داره آرامان شکل میگیره؟ چون کسی بین ماست آرامان به صورت مخفی داره نهضت رو ساماندهی میکنه میبره جلو. نهضت 39 سال پیش از زیر آب اومد بیرون، علنی شد، چون انقلاب اسلامی. این انقلاب اسلامی که تا اون موقع شیعه اقلیت بود، مخفی بود، حرکتش همیشه سرزمینی بود، برای اولین بار علنی شد. الان 38 ساله که حرکت شیعه علنیه. حالا علمای شیعه تو سراسر دنیا از کشمیر توی هند تا پاکستان افغانستان، از جنوبی آذربایجان تا مرکز آفریقا، از آمریکای لاتین تا اروپا حرکت های مخفیشون دارن انجام میدن. اینجا فقط علنی است. اون حرکت های گاهی وقتا صداشو میشنویم که تو نیجریه داره چند میلیون نفر شیعه شدن. خب آماری که توی آمریکا هست، توی اروپا هست، از رشد فزاینده تشیع و به خصوص اینکه خانوما به سمت اسلام و به سمت تشیع میان، رشدی که جوانان توی زمینه داشتن، نامه که دو سال پیش رهبر انقلاب به جوانان آمریکای شمالی و اروپا زدن، تمام این ما حاصل اینه که کسی بین ماست نهضت رو داره مدیریت میکنه، عواملی داره، عناصری داره که میشه همین عناصری که بهش میگیم زعما، ولایت فقیه. پس این حرف عامیانه که آقا دلش کنی خودش بیاد نمیشه اصلاح کرد دیگه، بذاره خودش بیاد اصلاح کنه. الان متدینه بی خاصیت اینجوری زیاد کنی باشید که اونگاهش هم سوار میشه، کارتونش هم داره. شما تهران هم نگاه کنید، خانوم چادر و مقنعه و دستکش و عینک آفتابی هم زده، ماشین 500 میلیون تومانی هم سوار، چادر و مقنعه و دستکش و بعد میبینید صبح جمعه داره مدرن برگزار میکنن، جای تفسر هم دارن، جای کمیل هم دارن، ماشاءالله بزرگان و بازاری هم و ثروتمندان و تجار هم سریف تا سریف گوش تا گوش میرن میشینن اونجا. خودش رو قبول کنه از این اسلام های بی خاصیت بی رج نمیشه، بذارید خودش بیاد مشکلات حل کنه. ما گیریم خودمون از آب بکشون بیرون، اینا بوده چه چیز رو خوردن نمیشه، دخالت در سیاست دارن، بذارید حضرت خودش بیاد. آیا ماها یا امام راده این علمایی که الان تو منطقه هستن، این سید حسن نصرالله، اینا یه کارهایی بلدن، یه توانایی بلدن که العیاذ بالله انبیا بلد نبودن، ائمه بلد نبودن. ما 39 سال حکومت اسلامی رو انداختیم، روبروی آمریکا حفظش کردیم و انبیا نمیتونستن حکومت اینجوری را بندازن. مثلا کار ما نیست این که تا الان اینجا اومده دین حفظ شده و مردم همچنان باور دینی دارن و همچنان در سراسر جهان دنبال میکنن این سازوکارها رو، حاصل وجود نازنین خود حضرته. پس تکرار میکنم، ما دم در نایستادیم منتظر کسی بیاید، کسی در جامعه بین ما منتظر ظهوری. بین منتظر ظهور تا منتظر آمدن فرق وجود داره. اگه گفتیم ما منتظر آمدنیم بگیم آقا فرش کن، ما اینجا بیستیم تا بیاید. اگه قرار بید بیاید این آیه نازل نمیشد که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. میگفتن میخوام تو شما تغییر ایجاد کنیم، یه نفر بفرستیم فوری تغییر ایجاد کنه، شما هیچ کاری نکنید. اما نیست. از این رو در ماه شعبان که ماه مهدویت، در ماه شعبان که ماه اعیاد مهدوی است، هنگامی که میگیریم و هم دیگه تبریک میگیم. این نکته رو بخصوص دوستان جوان ما در جلسه رعایت داشته باشن که ما منتظر ظهوری هست که حضرت وقتی ظهور میفرماید خیلی ها میگن ای چه ما میشناختیم. ما منتظر ظهوری کسی داره زحمت میکشه این نهضت رو، نهضت انبیا و ائمه رو تا اینجا رسونده. نهضت دست امثال من و شما نیست، نهضت دست امام راهل و مقام حضرت رهبری نیست، دست آیت الله سیستانی و صدر اعظم نصرالله نیست. کسی پشت نهضت حرکت مخفی رو داره ساماندهی میکنه. افرادی به عنوان نایبات ایشون، به عنوان عناصر گروه ایشون، نهضت رو به صورت عملی مدیریت میکنن. همون نقطه فصلیه ملتی که نداند این حرکت و مسیر رو خدا ازش میگیره، ملتی که متدینه دعای توسل و دعای لطف و دعای کمک خون داشته باشه، ثروت آنچنانی هم ایجاد کنن، خانوادهشون هم اجرا خوب رعایت کنن، حجشون هم تعطیل نشه، اما بگن که بذارید خودش بیاد، تا خودش نیاد ما کاری نمی‌کنیم. اینا موقعی که خودمون ائمه بودن، موقعی که علی علیه السلام هم بودن، این متدین بادرش می‌کردن و به مالک میگه برگرده. ما از این متدین نبی خاصیت سر به اسلام و تو دور انبیا بیشتر زیاد داشتیم و دیدیم. اما اگر گفتیم که نه، حضرت بین ماست، اونگونی که تو روایات هست و ما نسبت به مأموریت و مسئولیت حضرت مسئولیم، امتحان میشیم، چه باید بکنیم تا حضرت کارش به نتیجه برسه، چه اقداماتی باید انجام بدیم تا زمینه سازی برای ظهور صورت بگیره، چه تغییری در نفس خودمون صورت بدیم تا خدا اون تغییر در ما ایجاد کنه. اگر به این سوال پاسخ دادیم، ما منتظر نیستیم که بیاید، ما منتظر ظهور ایشون هستیم. لذا تبریک عرض میکنم پیشاپیش میلاد این امام عزیزمون رو، و امیدوارم خدا ما رو لایق زمین سازی برای ظهور حضرت قرار بده. آنچه که نام جمهوری اسلامی هم خود شد جمهوری اسلامی، پس حاصل زحمت 60 زعیم تا امام، 12 امام معصوم که 11 تاشون شهید شدن مظلومانه، و 124,000 نبی که همه اون انبیای ما با چه سختی های نهضت رو جلو بردن و محصولش رو شده جمهوری اسلامی. دو عبد صالح خدا، امام راهب و رهبر منظم انقلاب، وقتی در 38 سال گذشته مدیریت و حکومت در این کشور دست داشتن، دو انسان سالم و ترازی که تاریخ بشریت در حکومت شده، آدمایی که سلامت نفس داشته باشن، سلامت مالی داشته باشن، سلامت اخلاقی داشته باشن به خودش ندیده. ما در جامعه همون در دورهای مختلف از دوره دولت موقت تا الان به شدت علیه فساد در این حکومت معترض بودیم و هستیم، اما یه چیز خیالمون راحت کرده، امام راهب عین ائمه و انبیا پاکدست زندگی کرد، چون خودش رو پیرو به انبیا و ائمه میدونست. رهبر انقلاب هم همینجوری پاکدستی و سلامت و عدم تعلق به دنیاست که این آدم ها رو حرفشون رو نافذ میکنه. این انقلاب که رقم خورد شد جمهوری اسلامی، دوره عمل بود دیگه، دوره کارهای نظری و کار اجتماعی و کار حرکت گروهی تبدیل شد به دوره حکومت داری. 11 جمهوری در طول 38 سالی گذشته رقم خورد و در 15 روز 20 روز آینده مردم ما جشن 12 جمهوری رو برگزار میکنن. حالا 12 جشن سیاسی برگزار شده در کشور ما، 11 جشن سیاسی، 11 بار دولت ها عوض شدند. یک سوالی جوانان ما به خصوص در کف دانشگاه ها از ما میپرسن که آقا جمهوری اسلامی مشکل داره هر کی توش میشه مقام اجرایی میخوره با سرزمین، یا این که خود این افراد مشکل دارند؟ این سوال سوال مهم نیست. چرا مدیران اجرایی در جمهوری اسلامی زمین میخورند؟ چرا رئیس جمهورها یکی پس از دیگری دچار مشکل میشن در جمهوری اسلامی؟ چرا روزی مهدی بازرگان وقتی نخست وزیر دولت موقت بود یک سال بعد دوباره اعلام ایستاد و استعفا داد رفت کنار؟ چرا بنی‌صدر که اولین رئیس جمهور کشور بود توسط مجلس رأی عدم کفایت براش صادر شد و امام عزلش کرد؟ چرا نخست وزیر دولت دوره دفاع مقدس امروز در حصر چرا مثلا رئیس جمهور دوره اصلاحات امروز در جمهوری اسلامی ممنوع تصویره؟ چرا رئیس جمهور دوره سازندگی و رئیس جمهور دوره مهرورزی توسط خبرگان توسط شورای نگهبان رد صلاحیت میشن؟ چرا امروز به خصوص جامعه متدینین نسبت به رئیس جمهور فعلی موضع دارن و زاویه دارن؟ آیا اینها مشکل دارن؟ یا جمهوری اسلامی مشکل داره که اگه توش میشه مدیر مسئول دچار مشکل اینجوری میشه؟ پاسخش در اینه که بسیاری از مدیران جمهوری اسلامی مدیریت در جمهوری اسلامی و حکومت دینی رو با مدیریت در فرانسه و آمریکا و ژاپن و کره و روسیه و پاکستان و ترکیه اشتباه میگیرن. میرن توی دانشگاه یه درسایی میخونن که علوم سیاسی و اقتصاد و مدیریت، یه روشای سکیولار، و با اون روشا هم میخوان بیان جامعه دینی رو مدیریت کنن. زمان پیامبر جلیل القدر اسلام، خدا در قرآن هست، در قرآن هست که خدا فرمود به پیامبر جلیل القدر اسلام، فرمود ببین اطاعت از کفار نکنی ها، اطاعت از کفار نکن، که اگر چنین جهد و تلاشی کردی که اطاعت نکنی از کفار، این میشه جهاد کبیر، نه به من و شما، به پیامبر اسلام. کفاری هستن، مشرکینی هستن، از ابو جهل و ابو سفیان گرفته تا کسای دیگه، اینا فشار میارن تو داری اسلام رو ارائه میکنی، تو داری حکومت رو میدازی، مراقبش از اینا اطاعت نکنی. اگر از اونها و رنشاشون اطاعت کردی همه شاید دست میره، اما اگر اطاعت نکردی دچار سختی هستی. این جهاد تو جهاد کردی، این آیت در قرآن، اطاعت از کفار نکن که چنین عدم اطاعتی جهاد کبیره. دلیل این که مدیران در جمهوری اسلامی از دوره مهدی بازرگان تا امروز زمین میخورن یک نکته است، به خصوص جوانان عزیز اهل فکر و علم به این نکته رعایت داشته باشن، میان مدیریت ها رو در حکومت اسلامی میگیرن به جایی که پایبند به اسلام، پایبند به سازوکار فقه شیعه به عنوان دستورالعمل حیات بشر از گهواره تا گور، پایبند به قرآن و اطاعت باشن، که حضرت فرمود من ثقلین رو در شما به امانت میذارم، کتاب الله و اطاعتی، خاندانم رو و قرآن رو، به جایی که ما متوسل به ائمه و متمسک که به قرآن باشیم، متشبث میشیم به تئوری‌های غربی، میگیم اینا علم، میگیم با قواعد علمی اونا توی علوم سیاسی، توی دیپلماسی و سیاست خارجی، توی اقتصاد، توی نظام مالی و بانکداری، توی آموزش و پرورش، تو هر حوزه دیگه جامعه رو مدیریت کنیم، چون اطاعت از قواعد کفار میکنیم، بعد از این مدت ما با امام جامعه زاویه پیدا میکنیم. بازرگان میگفت امام ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای ایران میخواد، این مغالطه است. شما شاید نگاهتون به اسلام ابزاری بود، حالا مردم چون مسلمانن، حالا ما برای مردم مسلمان ایران که انقلاب کردیم بیایم اسلام رو بیاریم. اگه مردم فردا اسلام رو نخواستن، چون ما توی نهضت آزادی مسئلمون ایرانه، مردم اسلام نمیخواد، چیز دیگر میخواد، هر چیزی شما بخواید ما براتون بیاریم. اما امام یه چیز دیگه میگفت، امام حرفش این بود که بشریت عموماً و ایران خصوصاً اگه میخواد ارتقا پیدا کنه، راه نجاتش اسلامه، نه اینکه ایران فدای اسلام. این تلقی عوام‌گرایانه آقای بازرگان که از قواعد غربی تبعیت میکرد، ایشون رو گذاشت روی امام. آقای بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی مینوشت، دوستان در تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد، اما لیبرالیسم رو پیاده کرد، خورد زمین. تا امروز هر رئیس جمهور و نخست وزیری که مبانی فکری خودش رو از اسلام گرفته، حالا بدتر این که اول اینا ادعای تدین میکردن، هرچی میان جلوتر فاصله میگیرن، این خیلی بده. آقا یکی سر روز اول میاد میگه آقا من اعتقاد به اسلام ندارم، من لیبرالم، من اعتقاد به اسلام ندارم، من مارکسیستم، من سکولارم، تکلیف ما باش روشن. کسانی که مثلا الان رئیس جمهور فعلی ما یه جوری از آزادی مثلا پوشش صحبت می‌کنه که انگار ایشون نبود روز اول انقلاب اجبار حجاب در ارتش رو رقم زد.
یه جوری از مثلا فضای امنیتی در جامعه یا فضای سایبر سخن میگه، انگار نه اینکه ایشون در 36 سال گذشته 30 سالش مسئول کلان امنیت به کشور بوده. انگار وقتی مثلا بنی صدر رو تو مجلس داشتن رد صلاحیت میکردن و عزلش میکردن، انگار ایشون و مردم آقای هاشمی دو نفره تو مجلس میدوندار نبودن که آقای بنی صدر رو بذارن کنار. بعد امروز همون چیزایی که بنی صدر رو مهمی گفت و پیاده میکرد روی نظام مالی و بانکی رو دوستان پیاده میکنن. یعنی یه روز ما تو جمهوری اسلامی سفت و سخت معتقد بودیم باید خانوما حجاب باشن، سفت و سخت معتقد بودیم که جناح سیاسی نه باید حرف اینجوری بزنن، سفت و سخت معتقد بودیم که هر کی اومد توی خیابون اینجوری عمل کرد تو 18 تیر سال 78 باید بزنی برخورد کنی درش کنی. امروز اومدیم خودمون توی نظام شدی اپوزیسیون اون دوره، بعد علیه اون دوره حرف میزنیم. چی شده؟ نظام تغییر کرده، قانون تغییر کرده، شرع تغییر کرده یا آدم ها تغییر کرده؟ فرمول داشته باش دوست عزیز جوان. شم زمان امام علی علیه السلام سرباز امام علی بود، زمان امام حسن علیه السلام سردار سپاه امام حسن علیه السلام بود، زمان امام حسین علیه السلام قاتل امام حسین علیه السلام بود. اسلام عوض شده بود؟ نه. یه آدمی بود نسبت قومتویشی هم با حضرت اول فرض بود. یه روزی تو سپاه امام علی سربازه میجنگه برای امام، در دوره امامت امام حسن مجتبی علیه السلام یکی از فرماندهان سپاه امام حسن علیه السلام به کربلا که میرسه میشینه روی سینه امام حسین و تیغ رو میکشه به گلوی حضرت. آیا اسلام تغییر کرده بود؟ آیا بین امام حسین و امام حسن و امام علی علیه السلام فرقی بود؟ اونی که دنیا تغییرش داده بود شم بود. لذا قرآن فرمود احس و ناس ان یترکو ان یبورو آمنا و هم لا یغفرون، یعنی مردم حساب میکنن تا بگن ایمان آوردیم دیگه ما اینها رو رها میکنیم، ان یترکو ترکشون میکنیم تا بگن ان یبورو آمنا، تا بگن ایمان آوردیم. اینا رو با فتنه ها آزمایش نمیکنیم. چرا؟ ما شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم. تا نرفتی مدرسه امتحانی مطرح نیست. حاضر بداشت تو مدرسه امتحان پشت امتحان، یه سیم دیپلوم کنکور برد بگیم، یکی دانشگاه، تا نیومدی دانشگاه امتحانی مطرح نیست، آمدی دانشگاه امتحان پشت امتحان، کنکور پشت کنکور، تا میرسی به دکترا، میرسی به پست دکترا. معلوم میشه شما از ابتدایی تا دیپلوم و از اول لیسانس تا دکترا هر امتحان دادی. تا کسی نیامده در دامنه یه خط ایمان امتحانی براش مترتب نیست. انسانی که ادعای ایمان کرد حالا اومده در مدرسه و دانشگاه ایمان، حالا میخواد یه کسی بشه، میخواد برای خودش در آخرت جایگاهی داشته باشه، حالا هی باید امتحان پس بده دیگه. آقا من میگم مدرسه دیگه اصلا امتحان نگیرید، ترک کنید امتحان پس بده. من اینجوری نیست. احسب الناس ناس حساب میکنن، انیوت رکو ترکشون میکنیم، انیبولو آمنا تا بگن ما ایمان رو بردیم. با فتنه ها آزمایششون نمیکنیم. چرا؟ مردم شما رو امتحان میکنیم، پس ما امتحان میشیم. شم ادعای ایمان کرد و جنگید کنار دست علی علیه السلام، امتحان شد، یه رده رفت بالاتر، رفت شد فرمانده یکی از گردان ها یا تیپ ها در نیروهای امام حسن علیه السلام، امتحان شد، در اون امتحان شکست خورد، چرب و شیرین دنیا و وعده وعیدهای ابن زیاد به یزید کاری کرد که آمد سر امام حسین رو برید. هر کس در جمهوری اسلامی که حکومتی است به نام دین و برای اون سالمترین و خالصترین و پاکترین انسان ها شهید شدن، ده ها هزار نفر از پاکترین انسان‌هایی که میشد به کره زمین وجود داشته باشه برای انقلاب شهید شدن، شد دفاع مقدس. 250,000 نفر که اسمشون در دیوار این کوچه‌ها و خیابون‌های این شهر هست، در اقوام و آشنایان این کسانی هستن، اینا شهید شدن به خاطر مقوله مهمی به نام دفاع مقدس و حفاظت از کیان و شرف این ملت. رسید به امروز. امروز بیش از 1000 جوان ما در سوریه به شهادت رسیده برای دفاع از حرم اهل بیت، برای دفاع از حریم اهل بیت و حرم قرآن. یک قلمش مسئله حرم حضرت زینب سلام الله علیه. شما ببینید لیبرال ها امروز راه افتادن شهر به شهر. کسی که روزی شهردار این تهران بود غارت کرد تهران رو، به عنوان غارتگر تهران بردن محاکمش کردن. امروز راه میفته چرب و شیرین دنیا و قدرتگرایی و دنیاگراییشون جوری به جای رسوندش بلند شده، مثلا توی عراق به جای میشه توی اصفهان به جای میشه که آقا کدوم حرم چیه چیه یعنی چی میخواد یه مذاکره بکنیم حلش بکنیم. دوستان شما مذاکره کردن انرژی هسته‌ای رو دادن رفت. حالا سوریه رو مذاکره کنیم بدیم بره، لبنان رو مذاکره کنیم بدیم بره، عراق رو مذاکره کنیم بدیم بره، بدیم دو دستی دست داعش دست عربستان، موشکی رو مذاکره کنیم بدیم بره. اینا یه روزی اول انقلاب مسئولیت داشتن. این آدم یه روزی در ژاندارمری عقیدتی سیاسی دستش بود، از جایی که توی نهاد نظامی انتظامی نماینده ولی فقیه بود تا جایی که میاد روبروی مغازه ولی فقیه به زخم خانواده معظم شهدای مدافع حرم نمک میپاشه، فاصله سقوط از شر در دوره سربازیش برای امام علی تا دوره جاییست که تیر میشه به گردن امام حسین. چون جهاد کبیر آیش جبه چشم تکتک وزیران، نمایندگان مجلس، شهرداران، فرماندهان، فرمانداران، سفرا، رؤسای جمهور و غیره نبود که آقا از قواعد کفار تبعیت کنید سقوط میکنید. سقوط میکنید، تعارف ندارید. نگاه کنید دور انبیا چه خبر بود، دور ائمه چه خبر بود. ولی وقتی که حزبی را افتاد به نام حزب کارگزاران سازندگی در 1386 10 سال پیش، سخنگوش حسین مرعشی در مصاحبه با مجله زک گفت ما لیبرال دموکراتیم، لیبرال دموکرات مسلمان، یعنی حزبی در نظام جمهوری اسلامی به وجود آمد که این حزب مبانی فکریش لیبرالیزمه. لیبرالیزم مطلق کفره. چرا رئیس جمهور دوره سازندگی امروز، رئیس جمهور دوره اصلاحات امروز ممنوع تصویره؟ چون این مسئلهش لیبرالیسم بود. روزی که بلند شد از وزیر ارشادش دفاع کرد از عطاالله مهاجرانی که الان پناهنده شده به انگلیس و اونجا ضد ملت خودش کار میکنه توی بی بی سی فارسی انگلیس علیه ملت خودش حرف بزنه، نوشت همین لیبرالیسم سخن میگن، لیبرالیسم رو کنار میزنن، برادر متدین ما آقای مهاجرانی این باید دانشمند است، باید برای ماها بنویسد که لیبرالیسم چیست. اون آقای مهاجرانی عضو شورای مرکزی حزبی بود که همون کرباسچی که بود در علیه مدافعان حرم حرف میزنه، هم حزبی هم آقای جهانگیری هستن که الان کاندیدای حزب کارگزاران توی انتخابات خیلی 10 سال پیش اینا اعلام کردن ما لیبرالی. امام چی فرمود به منتظری؟ امام وقتی نامه زد مرحوم منتظری رو از قائم مقامی رهبری حذف کرد، فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال‌ها بیفته. فرمود تو بعد از من کشور رو دست لیبرال‌ها. منتظری فقیه عاقبت، تو بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال‌ها، صلاحیت نداری هست قائم مقام. لیبرالیسم چیه؟ هیچ واژه پیچیده نیست دوستان جوان. اینه حرام واجب، یه لایه از حرام پایین تر مکروه، یه لایه از واجب پایین تر مستحب، یه حد وسطیه توی پنجتا، انجام بدیم انجام ندیم، نه ثوابی داره نه عقابی داره، به میگن مباح. دو تای اولی ازش نهی شدیم، یعنی از حرام و مکروه، نهی از منکر. به دوتای دومی امر شدیم، به واجب و به مستحب. حد وسط یعنی مباح که انجام بدیم یا انجام بدیم نه ثوابی داره نه عقابی داره، اون میشه مباح. اگر کسی اومد گفت هیچ مکروهی نیست، هیچ هم مستحب نیست، هیچ هم حرام نیست،
هیچی هم واجب نیست، همه چی مباهه. به این میگن اباهیگر. اباهیگر یعنی لیبرالیز. لیبراتی در لفظ فرانسهش از کلمه میان به نام لسفر. لسفر یعنی چی؟ یعنی بگذار، هر چی میخواهد انجام بدهد. عامیانه میگن ولش کن. اقوامتون میان خونتون، اون بچه کوچولو دارن، اون چهار دسته بار راه میره، به همه چیز دست میزنه، ای پدر مادر شما بگیرن، شما میگید ولش کن بچه است، ولش کن. حالا اگه کسی اومد آقا نماز بخون واجب، ولش کن واجب چیه؟ آقا خلاف داری نکن، ولش کن چی حرامه، ولش کن. این ولش کن اینجا ولش کن، اونجا هم ولش کن، اونجا هم ولش کن، اونجا هم ولش کن. از کجا رسیدن به اینجا؟ همین حزب کارگزاران عجل و مهاجرانی رو گذاشتن، خاتمی هم هی پشتیبانی میکرد، میگفت تسامل و تسامح، یعنی برای اینکه حرام و حلال در دین بزنن از چی باید میشد؟ میگفت دین اسلام دین سمحه سهل است. خب عرب میخوری در از اومد چاپش چیه؟ چیکار داره؟ قمار بازی کردی؟ خمس و زکات اون پولی هم که قمار در رو بده چی شد؟ گفت آقا دین رو ساده بگیرید، سمحه سهله، تسامح و تساهل. تسامح و تساهل اونی بود که وزیر فرهنگ و ارشاد کارگزارانی دولت محمد خاتمی که خاتمی میومد میگفت این برادر دانشمندم باید بیاد مقالاتی بنویسه تا ما بفهمیم لیبرالیسم یعنی چی. امروز توی بی او ای و بی بی سی فارسی علیه ملت خودش می‌نویسه 300 نفر از افراد وزیر و معاون وزیر و مدیر کل و سفیر و استاندار و نمیدونم نماینده مجلس و روزنامه نگار و دانشگاهی آقای خاتمی، 300 نفرش الان توی بی بی سی فارسی و بی او ای هر روز جلو چشم مردم میاد که اون شبکه رو ببینن، چون ریختن. اگه آمریکا دشمن این ملته، اگه انگلیس دشمن این ملته و دشمن اسلامه، چرا در جمهوری اسلامی وزیر و وکیلی داشتیم و داریم که آخر سر کارش رو میکشه بود اینجا؟ ببینید تروریستیان های اول انقلاب کیا بودن؟ یکیش مثلا سروش بود. امروز سروش میگه که پیامبر خواب دیده، خواب پیامبر شده قرآن، آیه یکار کرده و فعال ما رها رو یه جوری تفسیر میکنه، تفسیر به غیر میکنه که تش درده پیامبر خواب دید. خواب دید. این آدم امروز فرقه رو انداخته فرقه سروشیه به دین جدید. این آدم اتاق فکر جنبش سبز میرسه به مستری بود، یعنی میمدن توی بی او ای تلویزیون امریکا میگوزن ما پنی نفر اطلاع مهاجرانی، محسن جدیور، اکبر گنجی، محسن سازگارا، آقای سروش، این پنی نفر میگوزن ما اتاق فکر جنبش سبزی، آقای کرمی و آقای مستری. آقای کرمی و آقای مستری یکیشون رئیس مجلس این مملکت بود، یکیشون نخست وزیر به قول خودشون دوره امام بود. از کسی که اساس اسلام رو برد زیر سوال تا این لحظه که من خدمت شما هستم، جوانان عزیز توی اینترنت جستجو کنید، تا در حد یک جمله جریان جنبش سبز از حرفای سروش اعلام برائت نکرده. حرفای سروش کفر مطلق، نفی نبوت، نفی قرآن. حالا سروش کی بود؟ این سروش هم کسی بود که سال 58-59 ستاد انقلاب فرهنگی که راه داد که برنش شد شورای انقلاب فرهنگی، این ستاد انقلاب فرهنگی دو نفر توش مسئول بودن، هر کی فراماسونر بود، مارکسیست بود، کذا بود رو اخراجش کنن تو استاد دانشگاه. اون دو نفر یکیش آقای سروش بود، یکیش آقای صادق زیباکلام. همین آقای زیباکلام هست الان میره تو دانشگاه ها میشینه میگه من سلول بدنم لیبرالیه، میگه من 7 سالی که رفتم انگلیس درس بخونم تو سرزمین ملکه، اونجا سلول بدنم لیبرالی شد، اسرائیل به رسمیت میشناسم چون سازمان ملل به رسمیت شناخته، آلمان مسافربری اون خیلی بیخود کرد به رو خلیج فارس که آمریکا بزنش، سازمان مجاهدین خلق از جمهوری اسلامی به مراتب بهتره، رضاخان خیلی هم خوب بود. میدونید چرا همه چیز رو میبرن زیر سوال اینا؟ یعنی از همه چیز برمیگردن، چون یه عقبه‌ای دارن تو اول انقلاب، الان پشیمانن. آقای زیبا کلام باید بیاد اینقدر بگه بابا به خدا سلطنت طلبو رضاخان خوبه، اسرائیل من طرفدار شما هستم، انگلیس نگاه کن آ من میرم تو جمهوری اسلامی دولت جمهوری اسلامی دولت آقای روحانی برای من دانشگاه به دانشگاه برنامه میذاره من میرم اونجا میگم ببینید مردم من سلول سلول بدنم لیبرالیه میدونید چرا به خدا من اون اول انقلاب که استادا رفت دانشگاه اخراج میکردم چون فقط صورتش با تیر تراشیده بود کراوات زده بود گفتم تو فراماسون داری تو مارکسیستی تو لیبرالی بیرون میکردم باور کنید من الان دیگه برگشتم پشیمونم از رفتم جوان امروز چیه که جریان روشن فکری اینا رو روشن فکر اگه سابقه اینا رو ما که منصفی داره شما بگیم که الان داخل ایران آقای سیاکنان خارج ایران آقای سروش دوتا مدعی این که حکومت پهلوی خوب بود منافقین هم خوب بودن اسرائیل هم به رسمیت میشناسیم جمهوری اسلامی هم اشتباه کرده باید هم بریم با آمریکا مذاکره کنیم حل بشه این بونم چه میره انگلیس اونم بونم چه میره تو آمریکا اینا کسایی دیدن که طالبان به گردشون نمیرسید القاعده و داعش تو برخورد با مردم به گردشون نمیرسید قبل انقلاب مسئول بود مردم کراوات میزدن حالا سال 58 شده 59 شده هنوز بعضیا کراوات میزدن استاد دانشگاه رو چون صورتش با تیغ میتراشید و کراوات میزد آقای سروش و آقای زیبا کلام ریختن بیرون از دانشگاه ها همه رو بیچاره کردن سال 86-87 بوده 9 سال پیش دعواشون شد با هم دیگه تو روزنامه های اصلاح طلب ها سروش گفت تقصیر تو بود زیبا کلام گفت نه تقصیر تو بود نفتانی بتونه هم دیگه پس تئوریسین های اول انقلاب سروش و زیبا کرد امروز از لیبرال ترین لیبرال ها در نفی اسلام جلوترند اونایی که یه روز بنی سعد رو توی مجلس شورای اسلامی رد و نفی میکردن مثل جناب آقای دکتر روحانی که فیلماشو تلویزیون پخش میکنه شما همیشه علی بنی سعد و علی لیبرال تیم بنی سعد سخن میگه پارسال وزیر راه ایشون یه سخنرانی کرد آقای آخوندی گفت اگه میخواییم به توسعه برسیم باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم همه روزنامه ها نقد کردن چه حرفیه امام مخالف لیبرالیسم بوده دوباره من سخنرانی کرد گفت اینایی که لیبرالیسم رو نقد کردن لیبرالیسم رو نمیشناسن مرکانتیلیسم رو نقد کردن لیبرالیسم خیلی هم خوب است یعنی یه روز در این مملکت دولتی بود بنی صدری بود کتاب اقتصاد توحیدی مینوشت پر از آیه قرآن لیبرالیسم رو پیاده میکرد یه گروهی تو مجلس اونا شدن گفتن این لیبرال صلاحیت نداره عزلش کردن 35 سال بعد خودشون آمدن همون لیبرالیسم رو پیاده کردن بعد شما جوان میگید اینم مشکلات اسلام بابک سنجانی میخوره خوره اسلام فلان کس مثلا خاوری بانک ملی میخوره فرار میکنه به خاطر اسلام بورس تهران در یه دوره 20 ماهه از دیماه 1392 5-6 ماه بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار تا مرداد 1194 20 ماه 180 هزار میلیارد ازش میپره چهار وزیر وزیر دفاع حسین دهقان وزیر اقتصاد طیب نیا وزیر صنعت معدن تجارت نعمت‌زاده و وزیر کار ربیعی چهار تا نامه میزنن به رئیس جمهور یک ماه بعدش که آقا به داد ما برس هر چی دارایی این وزارت‌خونه رو برده گذاشته تو بورس پرید مشاور دولت ترکان اومد گفتش که این وزیرها مفخورن یعنی خفه بشید صداشو در نیارید 180 هزار میلیارد کجا رفت میشه این کاخهای شمال تهران و پرشه‌های میلیونی و میلیاردی و دختران بی‌حجاب سگ به بغلی در شمال تهران به همه شاعر این مملکت می‌خندن به حزب کارگزارانی که برای اینکه رأی بده تو این مملکت اولین چیزی که هدف می‌گیره مسئله شعبای مدافع حرم این سوال جوان عزیز که چرا در جمهوری اسلامی هر کی میشه وزیر و وکیل هر کی میشه رئیس جمهور و نخست وزیر بعد یه مدت خونو میریزه رازش اون آیه است احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو این آیه رو میخون و تحذیر میداد لحنش اینجوری بود میفرمود احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و بعد میفرمود ته این که امتحان میدیم چیه میخوام به چی برسیم ته امتحان تهش بهشته و ته بهشت رو چجوری میدن؟ به بها بدهن. جمله معروفش این دیگه، بهشت را به بها بدهن و به بهانه ندهن. این بود که اونجوری شهید شدن، بها پیدا کردن. این لیبرالیزمی که بنی صدر پیاده میکرد، بازرگان پیاده میکرد، دوره سازندگی پیاده شد، دوره اصلاحات پیاده شد، امروز داره پیاده میشه. یعنی آقا هر آقا قرار بذاریم کنار، رسما طرف میاد به قول رئیس جمهور با لباس روحانیت میگه که با چه روح مردم ببریم به بهشت. پس فلسفه حکومت دینی چیه؟ مردم رو ببریم به جهنم؟ انبیا برای چی آمدند؟ و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، آمدن مردم رو تزکیه کنن، تعلیم بدن بهش کتاب و حکمت رو، دنیای مردم رو درست کنن، آخرت مردم رو هم درست کنن. دنیایی باشه مردم خیلی خوب زندگی کنن، تو آخرت برن به جهنم. حکومت دینی نمرش صفره. حکومتی که مردم دنیاشون خراب، آخرتشون خراب، نمرش صفره. حکومتی که مردم دنیاشون خوب، آخرتشون ویران، اون حکومت باید پاسخ خدا رو بده. حکومتی که دنیای مردم رو درست کنه، آخرت مردم رو هم درست کنه و آباد کنه، اون حکومت ما تا نظر انبیا علیه و امروز جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی رأسش یعنی امام راهب در رهبر انقلاب، مسئله‌اش اینه. وقتی رئیس جمهور ما اومد گفت ما وظیفه نداریم مردم رو ببریم به بهشت، اومد سخنرانی کرد فرمود ما وظیفه مهمتر از این نداریم که زمینه رشد فضائل رو ایجاد کنیم، مردم فطرتاً به خوبی‌ها گرایش دارن و مردم رو زمینه ایجاد کنیم که دنیاشون خوب، آخرتشون از دنیاشون خوبتر. اگه غیر از این باشه، آنچه ما به خاطرش سر کار آمدیم نفی میشه. زیر سوال بیم چرا یک کسی که لباس دین تنشه سه دور خبرگان رهبری بوده، یعنی 38 سال میشه 24 سال، یعنی ربع قرن مجتهد بوده تو خبره رهبری، میاد میگه ما وظیفه در مقابل دنیا بهش رفتن مردم نداریم؟ چون یه سری علوم غربی رو خونده، تو ذهنش نشت کرده، حالا اتفاق میکنه از قواعد کفار. سال گذشته رهبری چی فرمود تو خرداد پارسال تو دانشگاه امام حسین؟ فرمود جهاد کبیر، همونطوری که به پیامبر گفته، امروز هم در مورد ما در مسائل فرهنگی، عدم اطاعت فرهنگی از دشمن، عدم اطاعت سیاسی از دشمن، عدم اطاعت اقتصادی از دشمن، عدم اطاعت نظامی از دشمن. در دولت قبلی هم همین مشکل داشتیم. دولت قبلی مسئله و دردقی که پشت تریبون مطرح میکرد اللهم عجل لبدی یک الفرج و العافیت و النصر بود. اقتصاد کشور دست کی بود؟ آقای جمشید پشمیان. وقتی انتخابات تمام شد سال 92، هر چی فریاد بزنیم آقا جان این تیم لیبرالیه، اصلا اعتماد ندارن اسلام میتونه پیاده بشه. هر بزرگی میرفتی در رئیس جمهور قبلی میگفت آقا این تیماتون مشکل داره، میگفت این تیمهای منو میزنن که منو بزنن. آقا ما تو شخص دعوا نداریم، مسئله اسلامه. آقا جمشید پژوهان امروز آقای روحانی انتخاب شد به عنوان رئیس جمهور، هفته بعدش مصاحبه کرد با مجله تجارت فردا، مجله لیبرال تجارت فردا، بهش گفتن آقای 8 سال تو این دولت رو چیکار می‌کردی؟ اینا اصول کردن. گفت هیچی، من دو تا شاگردامو گذاشتم وزیر. ای کی؟ شمس‌الدین حسینی دانش جعفری. آقای پژوهان آخه اینا حزب اللهی هم میگن اسلام اقتصاد داره. گفت کی هم شرف می‌زاد که اسلام اقتصاد داره؟ اسلام اقتصاد نداره. آها صورت ظاهر نه دیگه، اللهم عجل لبدی یک الفرج و العافیت و النصر. من الان کاری نیستم تریبون، در محضر شما میگم اللهم عجل لبدی یک الفرج و العافیت و النصر، در معاش شما نقشی ندارم. اما اگر من یه مسئولی بیدم که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و رئیس ستاد تحول اقتصادی من اعتقادی به این نداشتن که اللهم عجل لبدی یک الفرج و العافیت و النصر، ظاهر دینی پشت تریبون شعائر قلیز، اما معیشت مردم چجوری؟ خب بانک مرکزی اسکناس چاپ کن بریزی تو بازار. آقا اشکال داره، حرامه بریز اسکناس تو بازار. خلق تو سال گذشته، سال 95 61 بار مراجع تقلید، 61 بار مسلمان فرمودن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است. 61 بار. این 7-8 مرجع، یکیش 5 بار گفته، یکیش 7 بار گفته، یکیش 2 بار گفته. 61 بار مرجعی که یه دونش یعنی سیستانی اون طرف وقتی فتوا میده چند میلیون جوان میریزن که برن جونشون رو بدن در مقابل داعش، یه گروهی را میفتن دارن هشت شعبی. وقتی سال گذشته یعنی تا الان وسط اردیبهشته، یعنی تا 45 روز پیش که تو سال قبلی بودیم، 61 بار مراجع تقلید گفتن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه. آقای دکتر روحانی به روی مبارکش نگید. این آقای جهانگیری که معاون اول ایشونه و این فرمانده قرارداد اقتصاد مقاومتی بوده به روی مبارکش نگیده. آقای سیف بانک مرکزی به روی مبارکش نگیده. آقای طیبی ها که از مجلس شورای اسلامی اصولگراها رأی آورد به روی مبارکش نگیده. انگار نه انگار یه مرجع تقلیدی حرف میزنه. یادتون باشه تو 61 سهمی که گفتم یکیش میرزای شیرازی بود. یه روز میرزای شیرازی در قضیه برجامی به نام برجام تنباکو، وقتی انگلیسی ها میخواستن کلا بزنن سر ملت ایران در دوره ناصرالدین شاه، از نجف فتوا داد. اون موقع تلگرام و اینستاگرام و وایبر و واتساپ اینا هم نبود، ماهواره و شبکه تلویزیون و روزنامه نبود. از اونجا فتوا داد که امروز حرام استعمال تنباکو در حد محاربه با حضرت. نه فقط مردم ایران قبلا شکستن، حتی تو خونه ناصرالدین شاه زنهای ناصرالدین شاه هم قبلا شکستن. اثر فتوای یک زعیمی اون موقع اینجوری بود، الان اینجوری که آیتالله سیستانی فتوا میده میلیون میلیون جوان میره برای مبارزه با داعش. 61 بار سال 51 هفته است دیگه، یعنی اگر 51 بار گفته بودن میشه هفته یک بار. 61 بار مراجع پارسال فرمودن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است. اینجوری نیست که مرجع بگه خب حالا ربوی گوش نمی کنه اشکال نداره من زندگی خودم میکنم. مرجع گریه میکنه. یعنی شدید توی خبرگزاری‌ها که یکی از مراجع موقع درس خارجش بغض کرد، بغضش ترکید که بابا این جنگ با خداست، دعای مردم بالا نمیره، سفره مردم داره آلوده میشه، هر چی میگه کسی گوش نمیکنه. دولت یکی از مدیرای بانکیشو فرستاد اومد مصاحبه کرد، گفتش که مراجع نظام تقلید تحت تاثیر القاعات عوام هست. مراجع نظام تقلید تحت تاثیر القاعات عوام هست. مرجعی که تحت تاثیر القاعات عوام باشه وقت مرجعه؟ آخر این کدوم مرجع این حرف رو میزد؟ این مرجع 4500-600 جلسه تفسیر قرآنش رو تلویزیون پخش کرد. بزرگترین تفسیر قرآنی که در 1400 سال گذشته تنظیم شده و نوشته شده رو شون زحمت کشیده، 70 جلد میشه تا الان 40 و یک جلدش منتشر شده. انقلابی در معرفت ایجاد کرده توی این تفسیر تصنیم که 50 سال دیگه طول میکشه تازه کشف بشه که چه نوع آوری هایی بوده توی تفسیر و مباحث دیگه. امروز که دانشجوهای ما توی مقطع کارشناسی ارشد دکتری تو پایان نامه هاشون در مباحث قرآنی استناد به این تفسیر تصنیم میکنن، تازه متوجه میشن که یه دریای عظیمی رقم خورده که اساس تمدن نوین اسلامی در مراجعه به مباحث قرآنی تازه کشف شده. بعد یه کسی برشت رفت تو آمریکا 220 واحد خونده، 136 واحد لسانس، 30 خورده واحد فوق لسانس، یه چپکه بدم تو دکتری، 220 واحد خونده، دکترا گرفته علم مدیریت مالی، آمده که شده مسئول در نظام بانکی، میگه سیستم مراجع تحت تاثیر القاعات عوام هست، نظام بانکی خیلی هم خوبه. راستش رو که اشاره هم چیه؟ قرآن یه سه کلمه داره دیگه، لا تأکل و ربا، ربا نخوره، ربا جنگ با خدا و حسیل خدا. چرا ما حساسیت داریم رو ربا؟ هر وقت انبیا حکومت دینی تشکیل دادن، ابلیس یک راه داشت حکومت دینی انبیا رو بزنه. مردم دور یک نبی رو گرفتید باش حکومت رو انداختید، انتقام میگیرن ازتون. سفره شما مردم رو با خدا به تعارض میکشونن. شما مردمی که دین رو آوردی تو صحنه و حکومت دینی رو تشکیل دادی، شما مردم از سفرتون که توش نون میخوری با خدا دچار جنگتون میکنن. 2950 سال پیش زمان حکومت حضرت سلیمان نبی. ربا رو شروع دادن، چون اولین بار بود یک نبی حضرت سلیمان نبی و مردم مؤمنی در نسبت با هم نظام سازی کرده بودن، شیطان قلیز شد. میدونید اجنه موقعی که حکومت دینی کامل میشه قلیز میشن، دو بار اتفاق میفته. یک بار زمان حضرت سلیمان بود که دیگه اینقدر قلیز شده بودن، دیده میشدن که اینا رو کلو زنجیر میکردن، برای حضرت کار میکردن اونطوری که قرآن میفرماید. یه بارم آخر زمانه که حقیقت کاملا مکشوف میشه و مردم اعتقادات دینیشون قوی میشه، اجنه رؤیت میشن، اصطلاحا میگن قلیز میشن، یعنی دیگه دیده میشن. هیچ راه دیگه نداشت، مردم رو ربا خورد کردن. از طریق علمای یهود هم شروع کردن. توی فیلم حضرت سلیمان قسمت اولش که ساخته شد، آقای بهرانی و دوستان دیگه این تیکر رو نشون دادن که چطور علمای یهود رباخواری رو شروع کردن. ربا تکنیکی توی یهود به وجود اومد. خدا یک حکم تو قرآن بیشتر نداره که میگه که این جنگ با خدا و رسول خدا است. ربا یه سودخواری، سودخواری کسی که سود بازی کنه. یا بره کف جامعه چه خبره؟ یک راه انتقام ابلیس از مردمی که 39 سال حکومت به نام دین آوردن سر کار، جواناشون برای میشن میرن رو سوریه شهید میشن. یک راه انتقام ابلیس از چنین مردم اینه که این مردم رو رباخوار کنه. لذا مراجعی که بیش از من و شما این موارد رو میفهمند گریه میکنن که بابا نمیتونه آمریکا این ملت رو شکست بده. تحریم اقتصادی و فشار نظامی و جنگ فرهنگی نیست، معیشت مردم اگر به ربا آلوده شد، این مردم در تعارض با خدا قرار میگیرن، دینشون که از دستن، حکومت دینی هم از دستن. حکومت دینی مال مردمه دیگه، مردمی که دینشون از دست رفت. به انواع مختلف توضیح دادن. اصلا یه وبسایتی الان براش داریم به نام ربا.ir. اونجا وارد بشید، نظر 191 تن از بزرگان بوذری و دانشگاهی در مورد ساختار سیستم بانک امروز وجود داره. این مجلس آقای لاریجانی 25/3/1391 که مجلس قبلی افتتاح شد، به عنوان هیئت رئیس مجلس کلاشو رفت دیدار همین مراجع. یکی از این مراجع بهش گفت آقا جان 80% مردم زندگیشون داره از مورد ربا میگذره ها. این 80% اصلا انگار مردن، نمازشون بارا نمیره، دعاشون بارا نمیره، یه کاری کن. آقای لاریجانی 25/3/91 رفته دیدار علامه جوادی آمدی، این مطلب رو شنیده. ایشون همون کسیه که 20 سال مجلس رو مدیریت کرد، برجام رو تصویب کرد. اگه ازش بپرسی از 1391 25/3 یعنی 25 خرداد 91 تا تقریبا یه ما دیگه که حدوداً یه ما 4 روز دیگه میشه 25/3/1396، 5 سال پیش شما رئیس مجلس بودی، بس صندلی تکیه زدی که مال پیامبر بوده، مشروعیتت و مردم قومی که بهت رأی دادن، همین مراجعی که بهت رأی دادن، مشروعیتت به این بوده که آقا حکم همین مراجعی که ازشون رأی گرفتی تو قوم رو پیاده کنی. 5 سال ریاست مجلس ما با آقای لاریجانی است که ایشون 25/3/91 وقتی شخص علامه جوادی عاملی بهش گفت آقا مردم ربا کمر مردم رو شکسته، یه فکر بکنید 20 دقیقه برای نابود کردن برجام جلسه گذاشت. اما ببینید کارنامه ایشون و خیلی از متدینین و مهمنین و چادر مقنعین دیگه داخل مجلس چیست؟ تو جواب میگی اینم اسلام، نتونست بری کروش پرست بشی. جوانه همون چیزایی که تو اسلام هست رو میبره تو پاسارگاه تو شیراز نشان میکنه ها. یعنی اگر دید یه کسایی میرن تو کعبه دور کعبه طواف کنن، یه دور قبر کروش طواف میکنن. اگه دید یه کسایی میرن تو کعبه سجده میکنن به سمت خانه کعبه، میره اونجا سجده میکنه به قبر کروش. یعنی اعتقاداتش رو داره، ولی چون از این مدیران آنچه که دیده اسلام نبوده زده شد. به تعبیر رهبری که 4 ماه پیش تو وزیر راهپیمایی 22 بهمن فرمود این مردم با همه سختی ها آمدن راهپیمایی 22 بهمن انجام دادن، اما این مردم از ماها گله‌مندن. این مردم با اسلام مشکل ندارن، با انقلاب مشکل ندارن، میان توی صحنه، اون اهوازیه و خوزستانیه تو ریزگردها، اون شمالیه و اردبیلی و فیروزاده توی بلخ، اون یکی توی سه، اون یکی توی همه میان، اما از ماها گرایه دارن. گرایه بابت چیه؟ مدیران جمهوری اسلامی لایق جمهوری اسلامی است. کوچیکن اسلام و جمهوری اسلامی رو کوچیک میکنن به جای اینکه خودشون رو لایق کنن بکشن بالا تا بتونن اسلام رو با ذاته کامل پیاده کنن. بعد وزیری که امروز بلند میشه توی سخنرانیش میگه که ما باید لیبرالیسم رو پیاده کنیم تا به توسعه برسیم، این حرفش خلاف حرف صریح امام راهله دیگه. امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته. ایشون هم نمیدونه که تا ما زنده هستیم نمیذاریم لیبرالیسم این مملکت نهادینه بشه. بعد
همین مدیرای رباخار درون دستگاه مختلف نظام بگی. شما دارید مردم. تو اگه اسلام و نظام خودش رو حالا یادت میگی به صدا حواست بود، وزیر 700 میلیاردی تو کابینه نداشتید. کارکرد اسلام چیه جوان عزیز؟ ما چرا میگیم منجی عالم بشریت؟ ما چرا امروز به نام اسلام رقم زدیم؟ اگه قرار بود هواپیما به ما بدن لذت ببریم. آقا ببینید هواپیمای ایرباس به ما دادن، هواپیمای بوئینگ به ما دادن. خب تو دوره محمد رضا پهلوی چه بهترین هواپیماها رو به ما میدادن، نه هواپیمای برگشتی رو. جوان عزیز، روزی که به ما تو قبل از انقلاب هواپیمای F-14 دادن، هواپیمای جنگی F-14، آمریکا خودش این هواپیما رو نداشت. دو تا کشور F-14 داشتن، ایران و آمریکا. اول به ما داد، بعد به خودش. حالا یه ایرباس میاد، ببینید دولت ما 38 سال بعد از انقلاب چه لذت. آقا ببینید چه شد، چی رو دادیم؟ انرژی هسته‌ای رو، خون کیا رو، احمدی روشن رو، رضای نژاد و شهریاری رو. آقا اون مال خودمون بود دادیمش. رفت این هوا باید تازه شدی بین دوبه میگن آقا بهترین هوا باید بهتون میدیم، بهترین ماشین رو بهتون میدیم، بهترین کامپیوتر رو بهتون میدیم. ببین خودتو تولید نکنید، نفروشید. اگر این دوبه بطری آب خوردنش 24 ساعت یه بار بهشون وارد بشه، اونجا وارد نشه از تشنگی میگیرن. اما چون اینا رو ندارن هی برج میسازن توی دبی، پر از برج و بهترین هواپیما و بهترین ماشینا. آقا ما چرا مثل دبی اون کامپیوترها، اتومبیلها، بنزها، اون ارزانیها، اون همه چی هست. قبل از انقلاب خیلی از این چیزا بود، اما شرف نبود، عزت نبود، کسی خودش نبود انتخاب کنه. شاه این مملکت تو خاطرات سفرهای آمریکا و انگلیس نگاه کنید، شاه این مملکت صبح موقع صبحونه خوردن رژه میرفت تو اتاقش تا سفیر آمریکا و انگلیس بیان بهش بگن تو سعدآباد امروز چیکار کرد، بعد با هم بشینن صبحونه بخورن. امروز افغانستان، ژاپنی که شما امروز ببینید بعد از بمب اتمی که اونجا زدن اجازه نداره از خودش چیزی داشته باشه، آمریکا براش کار کنه فرض می‌کنه. آلمانی که امروز ببینید بنز تولید می‌کنه اجازه سیاسیش دست خودش نیست، آمریکا از زمانی که هیتلر رو برداشت اونجا حکومت میکنه. این افغانستانی که به بهانه بردن طالبان اومدن اونجا چنبره زدن، چند سال 15-16 سال از افغانستان بهتر شده. آقا آمریکا میاد مشکل ما رو حل کنه. لذا دوست عزیز جوان به این نکته خوب رعایت کنید. پس قال صادق و قال باقر میذاریم کنار در قضیه ربا، ما میگیم به سمتی که غرب چی گفته، غرب علمیه. یک کتابی دارن غربی ها که پایی علم اقتصاد امروز، اساس علم اقتصاد امروز این کتابه. تو ایران نه استادای فلسفه تونستن دفاع ترجمه کنن جرأت کردن، نه استادای اقتصاد. چرا؟ چون اینا فیلسوفه، کسایی که تاریخ فلسفه میخونن رشته فلسفه باید بالاخره نسبت فلسفه جدید باید جرد بنتان بخونن. استاد فلسفه صاحب نظریه اصالت منفعت و فاید است، جرمن. در اقتصاد این نظریه فایده گراییش پایه اقتصاد بازار دیگه. حرفش چیه؟ یک کتاب داره دوستش آدم اسمیت نوشته، پدر نظریه بازار، 220 سال 230 سال پیش. میگه که دیفنس آف یوزوال، دفاع از ربا. اسم کتابش اینه، دیفنس آف یوزوال، یک دفاع از ربا. مجموع نامه‌هایی که نوشته به آدم اسمیت، میگه آقای آدم اسمیت ربا خوب آقا جان، چون ربا تو مسیحیت مثل اسلام حرامه. و خب آقا جان ربا خوبه، میدونی چرا؟ چون فایده داره. و همین صد سال فلسفه غرب داره تو ایران ترجمه میشه، تدریس میشه. استاد فلسفه جرأت نکردن این کتاب بعد 220 سال ترجمه شد. استاد اقتصاد بی سر و صدا تو دانشگاه از کنار این میگذرد. این کتاب پایه علم اقتصاده. بسم الله تعالی، هر کس رو دیدید لیسانس، فوق لیسانس، دکترای علوم اقتصادی داره، کتاب پایه و منیفستی که مبتنی بر اون علم اقتصاد تولید شده بود، درس اقتصاد خونده، کتاب جرم برتان. خب کسی که پایه فلسفی علمی که خونده تو فرمول ریاضی اقتصاد دفاع از رباست، مثل آقای طیب‌نیای وزیر ارشاد، وزیر اقتصاد، مثل آقای دانش جعفری وزیر اقتصاد دوره دولت قبلی مثل آقای شمس‌الدین حسینی اسم میبرن برای اینکه شفاف و جدی باشه. اینا میدونید که صحبت ما به گوششون میرسه، وجودش هم دارن میان بیرون جواب بدن و بعد دیگه همشون که دکترای اقتصاد دارن چه اجرامی تو منطقه ترجمه نکردن. و بعد دیگه وقتی که جلوی مراجع تقلید سال گذشته نماینده نظام بانکی کشور بالا شد گفتش که مراجع تقلید تحت تاثیر ارتباط عوامن، چرا بالا نشدن بگن که چرا اونا اینجوری میگن؟ چون یه دکترا دارن که علم اقتصاد ریشه دکتراشون که کتاب جرمی برتامه، یعنی تو کتاب دفاع از ربا. کسی که علمی که خونده دفاع از ربا است چطور میتونه قرآنی که دیگه ربا نخورید رو گرفت یاد کنه؟ این عامل سقوط کرد. دکتراشون علم اقتصاد جرمی برتامیه، اتفاقا یوزلی وقتی اینو خون شما به این شناختیش گفتی آقا ایشون دکترا داره دیگه، آقای مجلس ایشون دکترا داره بهش تاییدش کن وزارتش رو. وقتی وزارت طرف رو تایید میکنی چون دکترا داره دیگه، توی مملکت هر چی که افتاد یه دکترا داشت توی مملکت فوریش وزارت میدن. آقا این دکتراش من چه علمیه؟ رهبر انقلاب سال 93 ماه رمضان فرد آقا مبنای علوم انسانی مبنای توحیدیه، به گوشت نرسید دیگه این حقا رو نمیذاره که بیست به گوشت شما برسید. امام مسلمی یقش رو چاک کرد وقتی که آقای روحانی در اردیبهشت 1993 160 استاد لیبرال دانشگاه تهران نامه زدن بهش که آقا جلوی تحول در علوم انسانی رو بگیر، دارن علوم انسانی رو ایدئولوژیک میکنن. حالا خود اینا ایدئولوژیک لیبرالیزم ها، بعد مثلا علوم انسانی رو دارن ایدئولوژیک میکنن. آقای روحانی جلوی تحول در علوم انسانی رو گرفت، بعد فرداش رفت یه جبه جمع معلم ها سخنرانی کنه، میخواست بگه چرا کار کرده. گفت کجا علوم انسانی باید متحول بشه؟ مگه علوم انسانی اسلامی یهودی قصیدی داره؟ شما نگاه کنید ایشون دکترا داره، ضمناً در حوزه هم درجه اشتهار داره، نمیدونه علوم انسانی یهودی و اسلامی و مسیحی متفاوته. ببینید بدبختی همون کجاست؟ مقام اعظم رهبری هفته بعدش دیدار استاد دانشگاه ها بود 13 تیر ماه سال 93 در دیدار استاد دانشگاه فرمود بله اینا با هم متفاوته، مبنای علوم انسانی اونا غیر توحیدیه، مبنای علوم انسانی قرآنی توحیدیه. یعنی چی؟ قرآن دو تا آیه داره میگه لا تقولوا ثلاثه، خب این لاها حکم قطعیه دیگه، میگه لا تجسس، تجسس نکنید، لا تقولوا ربا، ربا نخورید، لا تقربوا الزنا، نزدیک نشوید به زنا. یه جایی میفرماد که لا تقول و سلاسه پدر به سر رو بلده رو تو نگید شرکه، حکم سریعه دیگه. آقا لا تقول و سلاسه نگید این رو شرکه، کفره. کی گفته عیسی پسر خداست؟ دو بار با من رو تحکیل کرده، یه دو بار رو دو بار. خب رهبری فرمود مردم اون مثل بر بیده خوبیه، یعنی چی؟ یعنی هر رشته علم انسانی خوندید نظریه هاش، مکاتبش و پایه هاش تسلیسیه. هگل تو فلسفه میگه تز، آنتی تز، سنتز. بعد تو کتاب عقل در تاریخش میگه من این تز، آنتی تز، سنتز رو از کجا گرفتم؟ از پدر پسر به هرمودوس مسیح. فروید یهودی ها، ولی چی میگه؟ ایز ایگو سوپر ایگو توی روان شناسی. آگوست کنت که پای جامعه شناسی گذاشته باز همینجوری. حقوق اساسی میگن قوه مقننه مجریه قضاییه. این میخواست اصل تفکیک قوا رو در حقوق طراحی کنه تو فرانسه 200 سال پیش. مونتسکیو میگه بهترین تفکیک قوا چیه؟ چند تا تو آها پدر پسر روح القدس، پس یه قوه پدر، یه قوه پسر، یه قوه روح القدس. اسمش چیه؟ آمریکا اومده چیکار کرده؟ اینو کرده یک نقشه. کاخ سفید گذاشته وسط، زیرش کاخ سفید دستگاه اجراییه دیگه، قوه مجریه. زیرش نوشته پدر، فادر. کپیتول هیل یعنی همون کنگره و مجلس رو، مقننه رو گذاشته این طرف، زیرش نوشته هولی اسپریت، روح القدس. این طرف هم دیوان عالی کشورشون رو گذاشته، زیرش نوشته جیزس، عیسی. هر رشته رو برید سراغش توی علوم انسانی غربی اساسش تسلیسیه. امام مسلمی نشسته اون بالا میفرماد بابا وزارت علوم، شورای انقلاب فرهنگی، رئیس جمهور، مجلس، اون علوم تسلیسیه. قرآن هم میگه لا تقولوا ثلاثه شرکه. جوان مردم رو میکشید از خونه میبرید توی دانشگاه، دختر پسر مردم رو یه شابلونی تو ذهنش میذارید اینجوری فرو میکنید، شابلون سزلی. این دیگه وقتی میاد بیرون نمیتونه توحیدی فکر کنه. حالا توحید چیه؟ توحید تو قرآن میره صد و خورده مورد دوتایی تو قرآن وجود داره، این دوتایی رو تبیین میکنی، یکیشو میزنید، یکیش نمونه میشه توحید. حق و باطل، باطل که کار خدا نیست، کار ماست. حق و باطل، صد و کذب، کذب و دروغ کار خدا نیست، کار ماست. خیر و شر، شر که کار خدا نیست، کار ماست. حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، این صد و خورده که تو قرآن هست رو بشمارید برید بالا، ستون منفی باطلش رو بزنید، لا اله الا الله، اون ستون رو اقامه کنید، میشه الا الله، میشه معرفت توحیدی. دانشگاه ما الان ذهن شما جوانان اینجوری نمیکنه. این حرف امام رو، این حرف مقام معظم رو، این حرف مراجع. اما این جریان لیبرالی که اینجوری عمل میکنه، اطاعت از کفار میکنه. وقتی کسی اطاعت از کفار کرد، خدا به پیامبر چی فرمود؟ فرمود اگر اطاعت از کفار نکنی، جهد کنی روی اینا و حرف خودت رو پرسی بنشینی حرف اسلام رو، میشه جهاد کرد. چرا مدیران در جمهوری اسلامی سقوط میکنن؟ چون از روش غربی استفاده میکنن. امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، یعنی خاندان پهلوی، اما بعید به این زودی از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. این تربیت یافتگان شرق و غرب اساس دین به این ملت رو میزنن به خاطر دنیای خودشون. صورت ظاهر پشت میکروفون یه مقام از رهبری و یه اسلام و یه اینجوری هم میزنن، اما دروغ میگن. خطری که اسلام رو امروز تهدید می‌کنه تو جمهوری اسلامی یه خطر دو بچه است. خطری است که یه بچهش اسلام منهای روحانیته که میشد کار بنی صدر، و خطر یک بچه دیگه‌اش روحانیت منهای اسلام. از دو سو دین شما جوانان مورد هجوم قرار می‌گیره اگه حواستون به حرف ولایت نباشه. اونجا که نگاه می‌کنید یک اسلامی توسط افراد غیر روحانی ارائه میشه، زیباست، نای زربرقی شیکه، این خطر اسلام انهای روحانیت از خودشون میگن، تکیه شون به قرآن و روایات نیست، نمیگن کدوم عالم این نکته رو تأکید کرده، میشه بلی سر میشه سروش. سروش اسلام انهای روحانیت بود دیگه، اینقدر جلو رفت و معلوم شد با این اسلام نبوده، این افسانیات بود. این یه خطر، یه تیغه ایچی، یه تیغه دیگه ایچی هم اینه که روحانیت منهای اسلام افرادی مثل کروبی یا خاتمی اینا لباس روحانیت و دین تنشون بوده، اما تنها چیزی که نیستن دین. خیلی عجیبه که اونهایی که با دین زاویه دارن در بیرون مرزها یا جای دیگه، اونا خیلی به اینو علاقه دارن. از خطر اسلام منهای روحانیت، خطر روحانیت منهای اسلام. ما که امروز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، جامعه رو زمینه آزمون و خطا نداده دیگه. اگر در 38 سال گذشته جوان عزیز موفقیتی دیدی به خاطر اسلام، کارنامه مناسبی در نظام دیدی مال اسلام، پیروزی دیدی به خاطر حرکت اسلامگراها بود، اگر نابسامانی، اختلاس، ریخلوهاش، بخور بخور، چپامل، قارت و سازکارهای این چنین دیدی ربطی به اسلام نداره. این ندارن براشون کف دانشگاه و مساجد را سخنرانی کنن. در دفاع از اینها فائز هاشمی و کرباسچی قارتگر بیت المال برن سخن میگن، از چی مایه میذارن؟ از این که باید سوریه را با برجام بعدی برید سخن بگید. سوریه پاس خون جوانان ایرانی و افغانی و پاکستانی و لبنانی و عراقی و سوری اونجا ریخته شده تا حرم حضرت زینب مونده. تصمیم گیری در مورد مسئله دفاع از حرم و در مورد سوریه و عراق و لبنان ربطی به امثال جناب عالی و حزب کارگزاران و غربگراها نداره و نخواهد داشت. ماحصل خون شاگردان قاسم سلیمانی، حسین همدانی، کنار دیگه ای که آزادگی رو در سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و جای دیگه رقم زدن با خون خودشون، بر سر سازوکاری که شایگان قاسم سلیمانی رقم زده، هیچ دستگاه دیپلماسی نمیتونه به برجامی رو برگزار کنه. این یک حقیقت است و حواسشون باشه. در مورد موشکی، بساط سیستم هسته‌ای رو جمع کردید، موشکی رو در وزارت دفاع تعدیل کردید، بسیاری از پرسنلش رو ریختید بیرون، توان موشکی کشور رو تضعیف کردید در وزارت دفاع، و وقتی اعتراض کردن شکایت کردید، و وقتی رفتین دادگاه قاضی وقتی مستندات رو دید بنده خدا دیگه حیرت کرده بود. حالا گیر داده که موشکی باید بذاریمش رو میز که شرایط پسابرجام تعهداتشون عمل کنن. شما روز اول قول دادید میرید مذاکره میکنید و بعد از مذاکره تحریم ها برداشته میشه، ما اتمی رو میدیم میره کو. الان اونو گروگان گرفتن که از سوریه هم بیاد بیرون، حجاب رو از سر زنانتون بردارید. در این سازوکار 20-30 یه سازوکار 2030 تصویب شده در اصلاح یونسکو و دیگر هم مهند هم تو شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی منتظر تصویبه. مردم حواستون باشه، کاپیتولاسیونی که امام به خاطرش فریاد زد حسن روحانی برده توی مجلس شورای اسلامی به نام سازوکار 20-30، مرکز امور زنانش، وزارت آموزش و پرورشش که دختر وزیر رو باید با یه محموله قاچاق جای دیگه بگیرن و خیلی دیگه. اگر شاه زودش نمیرسید در مقابل فریاد امام راهل کپیتولاسیون سیاسی رو اعمال کنه، امروز کپیتولاسیون فرهنگی، خانوادگی، آموزش و پرورشی و قرارو که شورای عالی انقلاب فرهنگی تو دستورکار میگذارن. برای چی؟ برای اینکه اون میگه آقا اینو برای تصویب کنه تو مسائل فرهنگیتون تا تو پسابرجام مسائل مالیتون رو حل کنه. خب برای تصویب کنه دیگه چی؟ موشکاتون هم بگید حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضا بیا بچینه اینجا، این موشکای عراق همه رو با جوش کاربید پاره کنی. خب اونم میدید اصل موشک نیست، اصل موشک است. خیلی خوب دیگه چی؟ باید با بهایی و همجنس بازا مشکل نداشت بشه. چشم الان فائزه رو میفرستیم عکس یادگاری بگیره با بهایی ها، دیگه چی کار کنیم؟ همه اینا رو میگیم شما انجام بدید، بعد شاید دو تا دیگه هوا بهتون داد. جوان عزیز، جوان ظریف دروغ میگوید. جوان عزیز، من الان سند بهت نشون میدم روی پرده. عراقچی دروغ میگوید. جوان عزیز، سند بهت نشون میدم. حسن روحانی نگاه میکنه تو چشم ملت و دروغ میگه. جوان عزیز، یوتر دوربرگردون رو آمریکا حل نکرد در قضیه مالی. جوان ظریف آمد مصاحبه کرد چند پیش، گفت ما در مذاکرات هسته‌ای قرار نبود یوتر رو به مذاکره بذاریم. بدید یعنی چی؟ سادش اینه، 59 ما تحریم شدیم، دو سال قبل از انقلاب، 36 سال 37 سال پیش. آمریکا همونطوری که سازمان ملل تو شهر نیویورک که نمیتونه بگه ایران نیاد اونجا چون من با ایران مشکل دارم، ایران هر نداره بیاد تو نیویورک، چون من سازمان ملل اونجا از همه کشورهای عضو سازمان ملل باید بده، چون ایران پول سازمان ملل میده دیگه. آمریکا تو پیمان برتون روز تصویب شده بود 50 سال پیش که دلار آمریکا پول جهان. اگه دلار آمریکا پول جهان، آمریکا نمیتونه بگه خب من با این کشور مشکل دارم، با پول من معامله نکنه. بعد انقلاب آمریکا اومد بالا تحریم کرد سال 59، نمیتونست بگه ارتباط ما با دلار قطع. چیکار کرد؟ آمد گفت یه دور برگردون تعریف می‌کنیم. یوتر ترانزیشن یعنی دور برگردون. یعنی چی؟ گفت مستقیم ایران با دلار آمریکا کار نکنه. چجوری کار کنه؟ دور برگردون. مثلا آلمان می‌خواد نفت بخره از ایران. یه بانک آمریکایی که شعبه داره تو آلمان، آلمان بعد یورو رو بده، از اون بانک دلار بگیره. دلار بگیره بیار بده به ایران، ایران نفت رو بده به اون طرف آلمانی حل بشه. به این میگن یوتر دور برگردون. یعنی بشه که مستقیم ما با دلار کار کنیم، دور برگردون زده میشه. ساختاری که خود آمریکایی کشیدن، یه بانک اروپایی یورو، بعد یه بانک آمریکایی آرم دلاره، بعد چنج میشه به دلار به یورو، میاد مشکل نفت ایران داده شده، بسته پول گرفته شده. از 1359 قبل اینکه جنگ شروع بشه صدام حمله کنه، یوتر شروع شد این سیستم بهش میگن چرخه دلار. تا 1387 اول روی کار آمدن اوباما 20 خورده سال، ما یک سیستم دور زدن دلار داشتیم تو جهان.
آمریکا خودش وزارت خزانه داریش به همه دنیا داده بود اینو، ما تو قاعده یوتر دور برگردون کار میکردیم. تموم. اوباما اومد سر کار گفتش که آقا یوتر رو برش دارید. پس چی شد؟ ما دیگه مثل قبل نمیتونستیم مستقیم با دلار معامله کنیم تو دنیا. حالا این دور برگردون هم دیگه نبود. یعنی اگه نفت بفروختی باید با چمدون پول نفت رو میآوردی. با چمدون. میگن مسخره میکنن، میگن چمدانی پول رو میآوردن. آقایی اومدن رفتن خدمت رهبر انقلاب گفتن آقا ما میریم مذاکره میکنیم تحریما رو برمیداریم. رهبری گفت برید مذاکره کنید ولی من خوشبین نیستم. گفتن آقا ما تحریما مالی رو همه رو برمیداریم. یعنی شما بعد میرفتید پای میز مذاکره، آقای ظریف اینجا نشسته، پنج علاوه هم روبروش این شش تا وزیر خارجه نشستن. آقای ظریف اینا که اینا متخصص این دو تا بخش که نیستن، یعنی بخش تحریم ها و بخش هسته ای. در بخش هسته ای آقای صالحی از طرف ایران میرفت، از طرف آمریکایی ها مودیز میومد. مودیز وزیر انرژی آمریکا. دیدید مدام توی تلویزیون این دو نفر میشستن در مورد کیفیت بتونی که باید بریزن توی تاسیسات اتمی عراق، در مورد تعداد سانتریفوژایی که باید جمع کنن. شاید براتون خنده‌دار باشه، در مورد اینکه تو کدوم انبارهای نتنز باید ببرن بزنن و تو انبارهای فرمی، حتی انبارش هم بحث می‌کرد آقای مودیز. خب این قسمت این بال این طرف قضیه هسته‌ای رو آمریکایی‌ها هیچ به ما اعتماد نداشتن، ریز جزئیات از سالهی مطلب گرفتن. اما بال این طرف که اقتصادی بود، آقای سیف و آقای طیبی ها باید میرفتن میدشستن روی کسی به نام جک لو. جک لو وزیر خزانه داری آمریکاست که این تحریم‌ها زیر نظر کنه. آقای جک لو یوتر رو تکلیفش حل کنید. تا میگفتش که نه حل نمی کنیم، حل نمی کنیم، آقای طیبی و آقای سیف میمدن این گفتن آقای صالحی نپذیرید که پر بوتون کنیم. این میشه مذاکره دیگه، این میشه گرد گرد. آقای ظریف دروغ میگه تو چشم ملت نگاه میکنه میگه من بهترین دیپلماسی رو رقم زدم. امید بستی به طرف آمریکایی، اعتماد کردی بهش. امام مسلمی گفت آقا من اعتماد ندارم، من خوشبین نیستم. آقای روحانی رفت گفت عرصه سیاست خارجی عرصه خوشبینی و بدبینی نیست. آقا باید این طرف آقا بریم معامله کنیم، کوتاه نمیاریم پای خونه بخری یک کفش بخری. چطور سر اینجا ما باید هر چیزی رو به اونا در قضیه هسته‌ای میدادیم، شما اونا به ما اعتماد نداشتن، همیشه رو دادیم رفت. این طرف گفت آقا تحریم ها وقتی که ما هسته رو بدیم بره اونا برمیدونن تحریم ها رو، نیاز نداره هیچی بنویسیم. ما تحریم های زیر بند هفت چرا دروغ میگید؟ کدوم بند هفت؟ تحریمی که پدر ملت ما رو درآورده بود یوترنه، دور برگردون مالیه که نه مستقیم میتونیم با دلار کار کنیم نه این چرخه رو میتونیم رعایت کنیم. وظیفه شما این بوده بری بگی آقا جان یا مستقیم با دلار ما میتونیم کار کنیم یا مثل قبل دوباره بتونیم دور برگردون رو داشته باشیم، یا یوترن رو حفظ کنید یا کلش رو بردارید مستقیم مقابل مثل بقیه دنیا با دلار کار کنیم. در این صورت من عباسی جلوی همه مردم دست و پای شما رو می‌بیستم. می‌گفتن شما تحریم رو از سر مردم برداشتید. کسی توی محله زندگی کنه. مغازه‌دارای محله تون باش کار کنن. به خاطر اینکه این نمیتونه پولی که به اصطلاح جنسی که خود به شما بفروشه یا بخره نمیتونه پولش رو جابجا کنه. ما هم وضعیت تو محله جهانی اینجوریه. این طرف آقای جک لو زیر بادر اصلا ننشستن جلسه بگیرن. بعدی که مذاکرات تمام شده بهار پارسال آقای سیف بلندشون رفت شورای روابط خارجی آمریکا گفت آقا هیچ اتفاق نیفتاده، معاون وزارت خارجه آمریکا با معاون وزارت خزانه داریش تقریبا تلویزیون آمریکا تلویزیون سی ان گفتن مردم آمریکا ایشون اومده این حرفا رو میزنه آقای سیف از پای مرکز ایران، ما قولی به ایرانی‌ها نداده بودیم در مورد اینکه یوتیوب رو مشکل شد در مورد بکش قولی نداده. آقای دکتر ظریف هولوش دهه فجر پارسال 4 ماه پیش در دیدار بخش خصوصی تو اتاق بازرگانی رسما آقای دکتر ظریف گفت وقتی ازش پرسیدن گفت آقا خیال شما رو راحت کنم ما در مذاکرات هسته‌ای در مورد یوتر هیچ بحثی نکرد. یعنی هیچ. حالا شما میگن آقا عینک بزنید ببینید آقا روحانی چی رو ببینید؟ مگه قرار نبود تحریم‌ها رو بردارید؟ میگه نه قرار نبود، قرار بود تهدید رو از سر کشور دور کنیم، جنگ رو از سر کشور. چرا دروغ میگید؟ مگه رهبر مملکت نگفتش که آقا ربطی نداره تحریم ها رفت به اصطلاح مذاکرات به رفت تهدید ها؟ تهدید رو نیروی موشکی هوا فضا داره خونسا میکنه، تهدید رو نیروی دریایی داره خونسا میکنه، تهدید رو نیروی قدس داره خونسا میکنه، تهدید رو ارتش سپاه داره خونسا میکنه، تهدید رو مردمی که میان تو راهپیمایی دارن خونسا میکنن.
نه شما. آخه کجای دنیا کسی دیده با دیپلماسی بشه تهدید رو برداری؟ جان کریم بگه ببین آقای ظریف، ما با این امضایی که کردیم راحت بریم بخوابیم، دیگه ما به شما حمله نمی‌کنیم. ما تا دیروز گفتیم بزنیم شما رو، ببین از الان به بعد تو دیپلماسی ما دیگه به شما حمله نمی‌کنیم. جدا؟ یعنی واقعا میشه این مذاکره کرد که این اتفاق بیفته؟ نویل چمبرلن نخست وزیر انگلیس قبل از چرچیل 1938-39، یک سال قبل از جنگ جهانی دوم، 11 سال قبل از جنگ جهانی دوم، رفت با هیتلر مذاکره کرد. آقای هیتلر به ما حمله نکنید، مذاکره مذاکره مذاکره، سایه جنگ سر اروپا. آقا هیتلر امضا داد که من به هیچ وجه به انگلیس حمله نکنم. آمد رسید توی لندن، مردم جمع شدن تو فرودگاه، وایستاد جلوی خبرنگارا، باد میومد، این برگه باد میبردش، برگه رو گرفت از بالا از به بسم الله خون تا پایین که آقای هیتلر فرموده من به انگلیس حمله نمیکنم. مردم گفتن بخت آقای چمبرلن عجب نخست وزیری بود، با مذاکره سایه جنگ رو برداشت. 11 ماه بعد هیتلر حمله کرد به کل اروپا رو گرفت، فهمید که انگلیس تو تاریخ روابط بین‌الملل الان مایه مضحکه و جوکه. چمبرلن که بعد یه جانوری اومد به جاش به نام همون چرچیل معروف، اومد چجوری انگلیس رو نجات بده، اومد پای روسیه رو کشید تو جنگ، پای آمریکا رو کشید تو جنگ که اینا دوتا بیان کمک، انگلیس مه نشه در وسط هیتلر. ادایی که چمبرلن در آورده و گفت من تهدید رو دور کردم، تهدید هیتلر رو، آقای ظریف داره در میاره. آقای ظریف قولی که به رهبری دادی اینه، تو تمام خبرگزاری ها هست، حرفایی هم که رهبری در دفعه اومده زده گفته آقایون اومدن به من قول دادن تحریم ها برداشته میشه، رفع تهدید نظامی ربطی به شما نداره، تو قانون اساسی وظیفه رهبری است، پس نیروهای مسلح که بیرون دولت، هیچ سایه جنگی در کار نبوده، از اول بوده، هنوز هم هست، اونی که دشمن رو دور کرده اون نیروی دریایی که کماندوی آمریکایی رو میگیره میاره بینشونش، آمریکایی برای اولین بار کمرش زانو میزنه، گریه میکنه جلو دوربین ها و تا نگه آپولوجایز عذر میخوام دست از سرش بر نمیدارن، بعد تو همه خبرگزاری دنیا پخش میکنن مردم دنیا این آمریکاست. تصویری که از آمریکای آقای ظریف و آقای جان کری نشون داده میشد، قهقهه ها تو بغل هم دیگه، با تصویری که از آمریکا نشون داده شد که ابر کماندوهاشون، جوان عزیز اون کماندو، کماندو سیل نیوی بود، سی یعنی دریا، ایر یعنی هوا، لند یعنی زمین، سی ایر لند مخففش میشه سیل، سیل نیوی یعنی کماندوهای دریا برد، زمین برد، هوا برد نیروی دریایی. این کماندوها قدرترین کماندوهای جهان محسوب میشن، هیچ آموزش هوا برد، زمین برد، دریا برد نیست که نداره. وقتی خدا ابر جانوران کفر رو به دست چهار تا جوان مؤمن انقلابی میگیره، ذلیلشون میکنه، میاره میشونشون، یعنی مردم تو اقتصاد هم میتونست همین کار کنه، تو سیاست خارجی هم میتونست، به شرطی که به جای ظریف در سیاست خارجی رسال قدر بشونید. اما الان عزیزان ما هیتلر رو دادیم رفته، ما تا دست موزیر ساتور دشمنه در مذاکرات هسته‌ای، ایمانم رو میدم که هیچی دست شما ملت نمیگیره، دو تا هواپیما تو کیله هلما بدن که دولت ما دلشو خوش کنه، از 11 کشور داره مربا میاد. میدونید چرا؟ چون دیگه نمیتونیم پولا رو چمدونی برگردونیم، هر نفتی بفروشیم، هر چی بفروشیم میره اونجا، پولش نمیتونه بیاد، بانکای دنیا هم که با اون کار نمیکنه، پس چی میشه؟ پولای ما میره توی بانکای کوچیکی تو ژاپن، کره، چین، آلمان، ایتالیا و هر جای دیگه، میرن اونجا نمیتونیم پولا رو برداریم بیاریم. چی باید بگیریم؟ باید بریم تو بازارشون ببینیم چی هست بخریم، پولا رو همونجا بریم به اونا کالا رو بیاریم. لذا مجبورن برن مربا بخرن، بیارن میوه، بیارن کفش، بیارن. ترکیه 20 میلیارد دلار پوشک میفته تو بازار، نمیتونیم پول رو بیاریم. بعد هر چی گفتیم بابا به خدا ما داریم خیر شما رو میخوایم، ما نظر کارشناسی تو مبحث استراتژیک تو زمینه بدیم، هی آقای روحانی رفت اومد به ما فحش داد، هی میشناسنامه ها، هی به جهنم رفته ها، هی دل واپس های فلان، هی فحش داد، هی فحش داد، هی فحش داد، 52 تا 53 تا امروز همشون حرفای دل واپسی میزنن. امروز آقای روحانی دو تا استاد دانشگاه، دو تا عالم روحانی نداره بلندش بیاد ازش دفاع کنه، امروز چپگیرش خورده به ته دیگ، مجبور مسئله دارهایی قارتگران بیت‌المال مثل چرباسچی و مسئله دارهای مثل فائزه هاشمی که عوامل بهایی و بیروزا رو گزاره میده. امروز آقای روحانی چپکش خودتر اینا از کی باید دستشون دفاع کنه اینا؟
اما جمله آخر جواب عزیز
کارکرد این عینک چیه؟ این که بشه باش بهتر. اگه من این عینک رو بزنم نتونم باش ببینم که عینک نیست. این گزبه کرده کارکردش چیه؟ ضبط کنه. اگر این نتونه صدا رو ضبط کنه که گزبه کرده نیست. این میکروفون کارکردش اینه که صدا رو بگیره بده آمپلیفایر انعکاس به دست بگیره بونده. اگر این کارو نکنه آمپلی در واقع میکروفون نیست. کارکرد دین چیه؟ دین به چه درد میخوره؟ چه کارکردی داره دین؟ حکما و مفسرین ما فرمودن که کارکرد دین یک کلمه است. قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بدن. و سهم هر کس هر چی نبوده اضافی برده ازش پس بگیری. قسط توی قرآن روبروی ظلمه. اگر ظالمی، مظلومی و ظلمی وجود داره روبروش قسط و قاسطی وجود داره. خدا اهل قسط رو دوست داره. مثلا در قرآن فرموده ان الله یحب المقسطین. خدا دوست داره اهل قسط. مردی که سهم همسرش رو می‌پردازه از محبت و هر چیزی که برداشت. خانومی که سهم شوهرش رو می‌پردازه قسط. پدر مادری که سهم فرزندشون رو می‌پردازن قسط. چجوری می‌پردازن؟ اولین سهمی که یه بچه داره حقی که داره حقش رو بپردازن چیه؟ پدر مادر رو باید بپردازن. سازمان ملل برای سومین سال پیاپی گزارش منتشر کرده. الان 3 سال سازمان ملل نقشه خانواده جهان رو منتشر میکنه. مقاف میگی یه نگرانی داره سازمان ملل. میزان زنازادگی در دنیا به طرز انفجارآمیزی داره میره بالا. سال به سال داره بدتر میشه. بدترین وضعیت مال کلمبیاست 84%. برزیل 4 کشوره با 66%. فرانسه 7 کشوره 5 کشوره با 56%. سوئد با 55% بعدشه. آمریکا و انگلیس ایشون 41%، ایشون 42%. از این آمار رسمی ها در رسمش بیشتر است. در جهان اسلام بالاترین عدد مال سوریه، مال روس، ترکیه است با 3%. ایران، عراق، افغانستان اینقدر ناچیزه سازمان ملل میگه 0%. پیامبری که روزی که مبعوث شد فرمود انی بعثت لأتم مکارم الاخلاق. من مبعوث نشدم مگر برای تطمیم مکارم اخلاق. اونی که میگن اسلام مال 1400 سال پیش بوده، میدونی اثر اسلام 1400 سال پیش الان چیه؟ یه اثر سادهش اینه که پیروانمون پیامبر 1,300,400,000,000 نفر شیعه و سنی حلال زاده و هر کس لیبرالیسم رو توی آمریکای لاتین و اروپا و آمریکا پیاده کرده ببینید چه وضعیه. سازمان ملل میگه معلومه پدرشون کیه. تو شمال شرق آمریکا تو فیلادلفیا توی بوستون و توی نیویورک دادگاهایی که مشخص شده افراد میرن برگه میگیرن میرن فرزندشون میبرن تست ژنتیکی میکنن ببینن بچه خودشون پس میرسه. حلالزادگی حالا تازه متوجه میشی پدر مادر چطور قسط رو رعایت کرده و اولین حقت و اولین سهمت رو چطوری پرداخته. حلالزادگی به افتخار چنین پدر مادر. سهم هم دیگه باید بدن. هر دوشون سهم فرزندشون، فرزندشون سهم و همشون با هم سهم همسایه رو. انبیا آمدن برای قسط. لذا قرآن می‌فرماد که لیقوم الناس بالقسط. مردم هر کجا هستید همونجا قیام کنید برای امامه قسط. قیام کنید برای اینکه ظلم مرتکب نشید. سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازید. این عوام که. اما خواص چی؟ خواص قوام به قسط باشید. قرآن 3-4 بار فرموده قوام به قسط. کسی که عالمه، کسی که ثروت کلانی داره، کسی که سیاست نداره، کسی که قدرت نداره، دستش به جایی نرسه، او باید قوام قسط باشه. درد ما جوان عزیز تو جامعه ای که مسئولین جمهوری اسلامی خودشون رو قوام قسط نمیدونن، ما دردمون اینه. اگر قوام قسط بودن در جمهوری اسلامی وزیری که بره تو مجلس بگه من 600-700 میلیارد ثروت دارم، از اون مجلس رأی اعتماد نمیگیره. خدا میدونه نمایندگان مجلسی که به مجلسی که به وزیری که 700-800 میلیارد ثروت به جیب زده در طول این دو سه دهه مدیریت خودش رأی اعتماد دادن کجای جهنم جا دارن. خدا میدونه نمایندگان مجلس چجوری باید جواب بدن. وزرای میلیاردی، وزرایی که دردشون دین نیست و مسئلهشون لیبرالیسمه، مسئولینی که در دولت‌های متعدد آمدن، حرف امام مسلمین رو گذاشتن زمین، حرف قرآن رو گذاشتن زمین، درد محرومین رو گذاشتن زمین، درد و مسئله‌شون شد این که شومن باشن، یه جوری بیایم حرف بزنیم، برخورد کنیم، مردم به ما رأی بدن. این مردم فطرتشون پاکه، خوب تشخیص میدن کی دین بازی میکنه. درد این جامعه این نیست که تو چجوری رفتار بکنی، درد این جامعه اینه که صداقت تو خوب یه روزی چیز دیگه بودید تو نظام، حالا چیز دیگه هستید. همه تون وقتی انقلاب شد آمدید پست و مقامات تو این حکومت گرفتید، هیچ کدوم از خودتون خونه هم نداشتید، ماشین هم نداشتید. امروز این خواست خرجی ها، این گردن کلفتی ها، این گردن کشی ها، این به گرما بردن بیت المال، و چون خودتون مسئله دارید مجبورید اجازه بدید دور و بریاتون هم اینجوری تو باش کنن. این تعارض داره با سیره امام راهل نظام الله علیه، این تعارض داره با سیره شخص حضرت آقا که توی این قضایی ها بیشتر از همه خونه دارید بخونه از دست شما. آقا شما داره میگید مردم نسبت به حکومت بدبین میشن، نخیر، مردم در عمل این مسئولین جمهوری اسلامی نسبت به اسلام بدبین شدن. و جوان عزیز، عمل این دولت‌ها یکی پس از دیگری ربطی به اسلام نداره. این سابقه حرفای امام مسلمی، این سابقه حرفای مراجع تقلید. اگر موفقیتی بوده، امنیتی بوده، رشدی بوده، صنعتی بوده، پیشرفتی بوده، به خاطر خود مردم دین‌مدار بوده که بین خودشون با امامشون فاصله نمی‌گیرن. و اگر حرام و حلال می‌بینی، اگر یه طیفه یکی دو سه درصد توی مملکت به وجود اومدن، اگر دو ساعت دیگه سوار ماشین بشید در اتوبان شما رو تهران افراد رو ببینید که پورشه های یک میلیاردی سوار میشن، کروکی ماشینشون رو میکشن، روسری هاشون رو بر میدارن، سگاشون رو میگرن بغلشون، تو اتوبان ها با 200 کیلومتر سرعت میرن، جیغ میکشن، امنیت براشون برقرار شده. اینها، این زالو صفت ها از راه مدیرانی در درون حکومت اسلامی شکل گرفتن و به وجود اومدن که اینها راه و روش پدرسوختگی و دزدی و دغل رو خودشون اعمال کردن، اجازه دادن نم رشد کنن. اگر فکر کردید جوان این شاگرد من برای شما تو سوریه شهید بشه، شما امنیت داشته باشید توی این مملکت، فرمود اگر در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیا تو میستید. شما حرامکارهای مسخره‌دار توی این نظام بدانید، اگر قرار باشه امنیت رو جوانان رشید ما ایجاد کنن تا دنیا گرایی شما چند درصد محدود به اوج خودش برسه، ما این امنیت شما رو به هم میزن. شما بهرشو ببرید، شما ثروت‌ها رو داشته باشید. آقای نعمت‌زاده، آقای آخوندی و خیلی از افراد دیگه ثروت‌های آنچنانی، شرکت‌های آنچنانی، خدا لعنت کنه کسی که در جمهوری اسلامی پست و مقام میگیره و در دوره پست و مقام خودش شرکت برای خودش میزنه و برای جیب خودش حساب و کتاب در واقع رقم میزنه و جیب خودش رو پر میکنه. خدا لعنت کنه کسی در جمهوری اسلامی در طول 38 سال گذشته به پست و مقام رسید و از این راه به نور رسید. اینه که ما در مقابل جامعه ای که با 45,000 تومان هدفمندی یارانه‌ها داره زندگی میکنه،
جامعه که چندین میلیون بیکار داره، جامعه که این همه کارخونه ورشکسته داره، جامعه که هزار یک مشکل داره و جوانش نمیتونه ازدواج کنه، توی چنین شرایطی به این قهرگرایی رو واقع کنیم و دقدقه اون بشه مثلا کنسرت و این حرف و اون حرف. بعد بگیم آقا رأی شمال تهرانی ها رو گرفتیم، رأی پرشه سوار ها رو گرفتیم، از همون موقع که از اول سازندگی میگفتن دوره سازندگی تو دهه 70 اون مستضعفین هم باید برای عدالت زیر چرخهای توسعه له بشن. این حرف طرفداران فکر آقای هاشمی و آقای حسن روحانی و آقای نیلی و آقای نوربخش بانک مرکزی اون روزه و همین جریان کارگزاران آقای جهانگیری بود که با توسعه وقتی ایجاد میشه زیر چرخ توسعه روی له میشن. اگه قرار توسعه ایجاد بشه، اونی که باید زیر چرخ له بشه پرشه سوارای سگ به بغل شمال تهران هم. ما قادر قرار نیست که بسید شما ارامه بدید نظام حمایت داشته باشن. دوستان عزیز، اگر آقای ظریف، آقای عراقچی، آقای روحانی آمدن گفتن برجام اجرا شد، پیروزی بود، ما رسیدیم به مثلا رفع تحریم ها، یک جمله بگید، بگید تکلیفتون با یوترن چی شده؟ یوترن باشو ما حق شما رو میپذیریم، یا قبول کرد آمریکا کلن یوترن که برداشت داده هیچی، ما مستقیم با دلار کار کنیم، ما حق شما رو میپذیریم. در غیر این صورت لطفا دروغ به جامعه تحریم ندید. مورد بعدی اینه که مگر امام نفرمود من تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته؟ آقای روحانی به ما جواب بده چرا 61 بار سال گذشته مراجع در مورد ربعی بودن سیستم اقتصادی کشور و لیبرالی بودن اون هشدار دادن، آقای روحانی یک بار پاسخ یکی از مراجع تهدید رو نداد. این نکته دو. نکته سوم، آقای جهانگیری مگر امام نفرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت اون مملکت به دست لیبرال ها بیفته؟ جناب عالی نسبتت به عنوان عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با لیبرالیسم درون حزب شما نیست. حالا شما مشروعیت دارید تو نظام؟ شمایی که مسئلتو پیاده کردن لیبرالیسم برخلاف حکم صریح امام راحل، همون چیزی در مورد منتظرین و نیستند و بازرگان اعمال شد که چون لیبرال بودن از نظام کنار گذاشته شدن، آیا شما صلاحیت دارید تو نظام باشید؟ این مورد سوم. آقایی در روز آمده شدن مدافع، وکیل مدافع شیطان. آقای جهانگیری شده وکیل مدافع میرحسن موسوی و خاتمی. آقای جهانگیری چرا حجب و حیایی که نظام داره نسبت به خودتون رو نادیده میگیرید؟ مگه نفرمود خط قرمز نظام مسئله فتنه و فتنه‌گرا است؟ چرا از فتنه‌گرا در قضایای انتخابات صریحا دفاع میکنید؟ آقای جهانگیری شما سندی دارید که تقلب شده بود در انتخابات؟ جوانانی که از بسیج توسط طرفداران شما تو خیابون آتیش زده شدن، جوانانی مثل شهید کبیر و دیگران، خون اینها زمین ریخته شد، شما اصلاح طلبا به روی مبارکتون رو نیاوردی، امروز مدعی شدی نظام باید کروبی میرحسن موسوی و خاتمی رو دار میزد، امروز شما بلند شدی مدعی اونا شدی. تو اول بیا مشروعیت خودت رو اثبات کن. ما تا شما ثابت نکنید لیبرالیسم چجوری با اسلام جمع میشه؟ تا ما ثابت نکنیم هر کس کارگزارانیه به دلیل اینکه صراحتن گفتن لیبرالن ضد امام راه هستن، ما دهده شما رو آروم نمیزنیم توی مملکت. امروز مردم ما برای ایجاد اشتغال و برای مسئله کار و موارد دیگه متوجه شدن که اون روزی که 4 سال پیش به مردم میگفتن آقا چرا شما رفتید با یه گاو کهنه شیر دهی به نام آمریکا سرشاخ شدید، همه دنیا داره از سینه‌اش شیر می‌دوشه، شما رفتید با شاخش سرشاخ شدید، حالا همه فهمیدن که این اون چیزی که فکر می‌کردن نبود. بالاخره جامعه ما 4 سال هزینه داد تا معلوم بشه غرب‌گراها مسئله‌شون چیست. قبلا هم گفتم باز هم تکرار میکنم، جریان غربگرای ما چیزی دست دشمن داره، آتوی دست دشمن داره. بارها منو کشیدن دادگاه، مردم تبرئه شدم بارها، بیش از 10-15 بار. اینا یه چیزی دست دشمن دارن که اینقدر غربگرایی میکنن. من مورد شما زنده، این یک، این دو. این که رهبری هش فرمود نفوذ مردم، یه چیزی اینا دست دشمن دارن که اینقدر نرد عشق با قرد میبازن. اگر ما هوشیار نباشیم، همونی که بر سر اسلام در صدر اسلام آمد در دوره ائمه، ائمه رو اونگونه به زاویه راندن و به شهادت رسوندن، سر جمهوری اسلامی هم خواهد آمد. باید هوشیار بود. لذا جریان اصلاح طلب به دلیل فساد سیاسیش که 300 تن از یاران آقای جهانگیری، آقای حسن روحانی و آقای خاتمی امروز در دیوه و بی‌بی‌سی فارسی هستن، اینا باید پاسخگو باشن. سه تا سناریو دارن. سناریو اولشون اینه: به موازات برنامه تلویزیونی داخلی در انتخابات رفتن از تلویزیون بی‌او‌ای دارن کمک اینا میکنه، تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی هم تمام وقت کمک اینا میکنه، تعداد زیاد تلویزیون ضد انقلاب داره کمک اینا میکنه، یه سری شبکه خبری هم توی ترکیه راه افتاده از این وبسایت‌ها و کانال‌ها و اینها که پولشون رو سرویس اطلاعات ترکیه میده. یعنی کجا کار دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی به کجا کشیده تو دولت ما که امروز وقتی میدونیم پشت بی‌بی‌سی فارسی سازمان MI6ه، پشت تلویزیون دیوی آمریکا سازمان CIA، پشت چیچی نیوز و چیچی نیوز و چیچی نیوز توی ترکیه سرویس میت، سرویس ترکیه، سرویس جاسوسی ترکیه هست، از اینجا بعض از آقایون بچه هاشون و هروان همسالشون میفرستن اونجا، از طریق اینا روی فضای جامعه ما تاثیر بگذاره. این ننگ رو که جریان اصلاح طلب 300 نفر از خبرنگاراش، دانشگاهیاش، وزیراش، معاونین وزراش و نمایندگان مجلسش توی آمریکا، انگلیس و ترکیه دارن نردش با اسرائیل و غیره می‌بازن، این ننگ رو جریان اصلاحات باید پاسخ بده. جریان اصلاحات این ننگ خیانت رو باید به جامعه ما پاسخ بده. این سوالی اولشونه. البته ننگ دیگه که ضد دین بودنشونه، هر روز دارن در شهرهای مختلف سخنرانی می‌کنن تو ستادهای جریان اصلاح طلب و طرفداران آقای روحانی و آقای جهانگیری، و رسمن دارن علیه ائمه حرف میزنن که دیدید صدای بعض از مراجع تحقیق هفته گذشته دارند، علنن دارن علیه شهدای مدافع حرم حرف میزنن. هر روز که من کف دانشگاه برنامه دارم با نمیشن دانشجوهاشون، رسمن هست و نیست مسئله دفاع از حرم رو میبرن زیر سوال به صراحت. این داره بیرون میریزه خودش رو. جریان اصلاحات باید مشخص کنه مبانی نظریش ضد اسلامه، نمیتونه دفاع کنه. جریان اصلاحات نسبت به موضع سروش در بیرون مرزا و این حرفی که داخل دارن میزنن موضعش روشن نیست. جریانی که بیاد داخل نظام براندازیه به قول خودش قانون رو بخواد صورت بده، فکر نکنم در مقابلش سکوت میکنه. اما مسئله اصلی، سناریو اولش رو پس اینه الان که درسته که چند هزار دقیقه از تلویزیون بازی کردن آقای جهانگیری و آقای روحانی سازوکار رقم زدن، اما یه اتفاق دیگه رقم خورده. تمامقدر بی بی سی فارسی، تمامقدر بی او ای و تمامقدر وبسایت هایی که عقبه مالیشون رو سرویس ترکیه یعنی میت داره میپردازه، داره از جریان دولت ما و بعضی آدم ها دفاع میکنه. ما به این قضیه مشکوکیم. وزارت اطلاعات ما تو این قضیه پاسخ بده. این یک بود. اگر نتوانند این سازوکار رقم بزنن، اختلافهای درونی جامعه رو با رادیکالیزه کردن مسائل رو باید پاسخ بدن. نسبت به بهایی ها، همجنسباز ها، مسائل چیزایی که نظام روش حساسیت داره، سران فتنه، از این راه وارد شدن تا بگن مردم فراموش کنید ما به شما قولان مخالفین صریح جمهوری اسلامی، تا اینکه اخبار نگران کننده میرسه. ما بابت این قضایی نگرانیم. دعوت کردیم دولت رو به قسط، اقامه قسط، اما دولت سعی کرد لیبرالیسم رو پیاده کنه. رهبری صراحتا فرمود خط قرمز در نظام فتنه و فتنه‌گرانن. آقای روحانی در دهنکجی صریح به رهبری رفت توی یزد و گفت برادر عزیزم فلان، آقای روحانی تو ولایت مداری، چرا سعی میکنی خود رو رهبری دهنکجی کنی، خود رو بگردن کلوف نشون بده؟ آقای روحانی 34 بار موضع صریح علنی روبروی رهبری داشتی، اینا برات نسبت به آنچه که داری روبروی موضع امام مسلمی میستی در آخرت گمون تموم میشه. خدا یقت رو میگیره که چرا روبروی امام مسلمی میستادی. اگر فکر کردی با پوز روبروی امام مسلمی گردنت کلوف میشه، خیلی ها قبلا زمان حضرت امیر و امام حسن و امام حسن و بقیه هم روبروی امام جامعه ایستادن. لذا این که میفرماد خط قرمز نظام فتنه است، تو میگرد که فتنگر ملعونی مثل خاتمی خائن دفاع میکنی، نشون میده خودت هم در سال 1988 جز به فتنگر آمدی. ضدیت با ولایت فقیه در اینه که پست و مقام رو بگیری از جمهوری اسلامی، از شورای نگهبان رأی به اصطلاح سطحی به صلاحیت بگیری، حکم ریاست جمهوری رو ولایت فقیه تنفیذ کنه، بعد در مبانی ایدئولوژیک 34 بار روبروی ولایت فقیه بایستی. این چیزیست که وقتی مردم میگن مرد بر ضد ولایت فقیه، مثالش میشه شخص جناب عالی. شخص جناب عالی چه اصراری داری 34 بار صریحاً روبروی شخص ولی امر قاسمی قرار بدی؟ فکر میکنی حالا رأی طرفدارای خاتمی رو جذب کردی؟ طرفدارای خاتمی اگه توشون یه دونه مرد پیدا میشد میرفت تو سوریه میجنگی، اما وقتی این کارو میکنی نقطه مقابل خاتمی که همون دلیر مردان و همون فرشتگان پاکیست که میرن تو سوریه به جای دیگه شهید میشن، جبهه خودت و خط خودت رو به خط ناب امام و اسلام داری جدا میکنی. این برای آینده نگرانی داره. این بنی صدر و منتظری و نمیدونم آقای بازرگان و دیگران عاقبت به خیر نخواهی شد. من که مشکوکم آقای روحانی، ولی روبروی امام و اسلام قرار بگیری منتظر باش که ما روبروی تو قرار میگیری. لذا اینکه از فتنه‌گری به نام خاتمی نام ببری تا دو تا رأی بهت اضافه بشه، این اسمش دموکراسی نیست، اسمش پورنوکراسیه. یعنی کسی که با نفسانیات آدما بازی میکنه تا هر کس بابت یه چیزی بهش رأی بده. لذا خط قرمز نظام فتنه‌گرا هستن و اینکه امروز جریان آقای جهانگیری آمده از فتنه‌گرا دفاع میکنه، آقای جهانگیری رسمن ایستادی از جلال فردگر دفاع کردی، اون موقع ما هستیم و شما در اینکه شما باید پاسخگو باشید. اینه که آقای جهانگیری، یک، شما حزبتون لیبراله، این لیبرالیز شما چه نسبتی با مواضع امام داره؟ دو، عقبه فکری شما با آقای سروش برمیگرده، سروش اعتقادی به اسلام ما نداره، کدوم مرجع تقلید ما سروش رو تایید میکنه؟ شما بگید عقبه فکریتون به کدوم مرجع تقلید برمیگرده، خودتون که طبیعتا مدعی اسلام نیستید. سه، چرا 300 نفر از یاران اصلاح طلب شما تو وی او ای و بی بی سی فارسی علیه نظام هستن جاسوسی میکنن؟ نسبت اونها با شماها چیه؟ چهار، آقای جهانگیری، چرا از سران حزب شما و همکاران شما و دوستان شما ثروت‌های میلیاردی آنچنانی تو این حکومت رقم زدن؟ آقای آخوندی روزی که اومد کنار دست شما با چی اومد؟ الان چه ثروتی داره؟ پنج، شما بفرمایید وقتی رهبری فرمود نسبت به فتنه موزه داشته باشید، چرا شما نسبت به فتنه فتنه‌گران موزه نمیدید آقای جهانگیری؟ خط قرمز نظام مگر این نبود؟ اینکه به دروغ برید پشت میکروفون هی بگید مقام منصب رهبری، مقام منصب رهبری. شش، آقای جهانگیری، شما تو حزب کارگزاران نسبتتون با جریان بهائیت چیه؟ مگر مراجع علیه حرکت فائزی هاشمی در دیدار با بهائیان موضع نگرفتن؟ چرا اعضای حزب شما، یعنی خانم فائزه هاشمی، بلند میشه بره با بهائیا عکس یادگاری بگیره؟ آیا حزب کارگزاران یک حزب بهایی پسنده؟ این رأی بهایی رو تو انتخابات نیاز دارید؟ بند خود تو حکومت اسلامی با رأی بهایی ها میخوای سر کار بیاری؟ آقای جهانگیری، مورد بعدی، مورد بعدی و مورد بعدی، آقای جهانگیری، عاقبت جنابعالی، عاقبت دوست عطاالله مهاجرانی نمیشه که همین حرفا رو، همین رفتار رو، همین قیافا رو میگرفت الان توی در واقع سرویس مخفی ملکه انگلیس تو MI6 جاسوسی میکنه به دریوزگی افتاده؟ و ایزن مواد دیگه، اگر وجب حیای نظام که مخصوص به حیاست و فردگران باشون برخورد نکرد موجب شده شما وقاحت پیدا کنید و بیاد کنید این قضایا بیستید، بازم تکرار میکنم، فرمود در مقابل دین ما بیستید و در مقابل دنیاتون نیستید. آقای روحانی و آقای جهانگیری، شما در مقابل دین ما دارید نیستید، ستادهای شما دارن علیه انگارهای دینی ما حرف میزنن. در ایلام گندی زدید که یک روز ازای عمومی تو ایلام اعلام شد، چرا دولت اعلام نکرد که اعلامت براحت نکرد؟ چون نظر آقای روحانی همینه. آقای روحانی سری بزن تو فضای سایبر کلیپای دانشجوهای طرفدارتو تو دانشگاه که دارن میشن روبروی ما میگن که آقا کدوم حرم، کدوم دین، کدوم اسلام، اینا مغازه شخص جنابعالیه، به پای جنابعالی نرشته میشه، اعلام براحت کن. نمی کنی. چون موضع شما همینه. وقتی فائزه هاشمی عمل جنایت باری انجام داد، رفت با بهایی و نرد اشبا، باید میزنید توی دهنش. وقتی که این کار نکردید، امروز او شده سخنران ستاد انتخاباتی شما. ما اعلام میکنیم به جامعه آقای روحانی مدافع بهایی هاست، اعلام براحت کن آقای جهانگیر، اعلام براحت کن. نکنید ما این چیزها رو پرده پوشی نکنید، دارید حساسیت رو دارید میکنید. میگید فرشون بسید جامعه حساس میشه، صدا کسی در میاد؟ بله ما حساس میگیم، ما نسبت به جریان صهیونیستی بهایی حساسیم، ما نسبت به لیبرالیسم حساسیم، نسبت به گردن کلفتای گردنکش که زالو صفتان تو این حکومت ریشه دواندن و خوردن و بردن حساسیم. لذا اگر اینجوری جلو بره چهار تا مثال دیگه مشخص کنیم، دقیقا معلوم میشه که اساسا شما بودنتون در درون نظام مشروعیت نداره. چطور؟ یه جنابی از شورای نگهبان کشور تایید صلاحیت میگیره، بعد بهایی پرستا میرن براش تبدیل میکنن. یک جنابی از شورای نگهبان جمهوری اسلامی تایید صلاحیت میگیره، بعد بلند میشن علیه امام رضا صحبت میکنن. یک جنابی از شورای نگهبان تایید صلاحیت میگیره، میرن به بیش از 2000 خانواده شهید مدافع حرم توهین میکنن، دولت نمیره در مقابلشون موضع بگیره. ما نسبت به این قضایا مشکوکیم. قبلا امثال شما رو آقای روحانی زیاد کهنه کردیم، از بنی صدر گرفته تا منتظری، از خاتمی گرفته تا دیگران. فکر نکنید مثلا خیلی حالا که رمداری موزش ملایم این قضایی ها و سو استفاده میکنید. این همون رگ و ریشه رو داره از غیرت و در واقع تعصب روی بنیان های دینی که خمینی کبیر داشت. منتظر خشم این نمونید، لذا خودتون رو زودتر اصلاح کنید. امیدوارم انشاءالله در این ماه عزیز که ماه ظهور، ماه مهدویت و ماه نهضت انتظاره، خدای شما مدیران جمهوری اسلامی رو از لیبرالیسم به اسلام برگردونه. خدای مدیران جمهوری اسلامی اگر اصلاح شدن از لیبرالیسم به اسلام، اونها رو در واقع هدایتشون کن. اگر حاضر نشدن از لیبرالیسم نسبت به اسلام چرخش صورت بدن، منهدم و نابودشون کن. خدایا به زنان جامعه ما عفت مضاعف عطا بفرما، به مردان جامعه ما غیرت مضاعف عطا بفرما. خدایا منت بگذار به مردم ما که این جامعه ما هیچ انسان بیکاری داخلش نداره. خدایا توفیق ایجاد کن که اشتغالی برای جامعهمون و جوانانمون به وجود بیاد که هیچ مرد خانواده و جوان شرمنده خانوادهش نباشه. خدایا کاری کن، شرایط ایجاد کن، توفیق رقم بزن برای مردم ما که چشم مردم ما به جمال نورانی حضرت در لحظه ظهور منور بشه انشاءالله. خدایا توفیق به ما عطا کن که در راه خودت در این مسیر شهادت هم نصیب ما بشه انشاءالله. به نبی و ماله صلوات
الله علیه و آله محمد و آل محمد و آل جهت برزان تقدیم.